متشکرم از شما. سلام دوستان، اسم من امیر معتاد هستم. خیلی خیلی خوش اومدین به جلسه کارگاه سراسری گروه های آنلاین. جلسه رو با چند لحظه سکوت و دعای آرامه شروع میکنم. خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. خیر مقدم میگم خدمت تمام عزیزان، دوستانی که الان جمع حضورشون هست و داریم استفاده میکنیم. دمتون گرم. باید تشکر ویژه‌ای بکنم از خدمتگزاران NA در سر تا سر جهان، در هر کجا که هستن، به هر شیوهی که خدماتشون رو انجام میدن. برای تشکر خاص از ناحیه خدماتی گروه های آنلاین و کمیته کارگاه ها که این فرصت رو به من و به بقیه داده که بتونیم با هم دیگه تبادل تجربه بکنیم و امیدوارم که یک آگاهی و یک دانشی به من حداقل اضافه بشه، یه برداشت اضافه ای داشته باشم و بدون پیام از کارگاه خارج نشم. جلسه در سه تا آیتم، سه تا سخنران داره. دوستمون داریوش هست، آیتم اولشه ترجیح اصول به شخصیت ها در سنت دوازدهم. سخنران دوممون دوستمون وحید هست، وحید میم تهران، و ایشون در مورد ویژگی های رهبر در مفهوم چهار صحبت میکنه، ازش استفاده میکنیم. و در نهایت سخنران سوممون دوستمون جواد واب هست و در مورد الحاق و تفکیک در مفهوم یک، که یک موضوع بسیار قدیمیه اما کمتر بهش توجه شده، صحبت میکنه. اتحاد و یکپارچگی بین گروه ها و سطوح خدماتی. از من هم خواستن که خب حالا گرداننده و در خدمت شما هستم در مورد چگونگی اتصال گروه های آنلاین به سطوح خدماتی چند دقیقه فقط ذکر خاطره بکنم و ذکر تاریخ تشکیل این سطح خدماتی رو انجام بدم. خب این بارها در این مورد صحبت شده، خیلی کوتاه اگر بگم، گروه ها این بود که جمع شدن بعد از اتفاقی که تو جهان اتفاق افتاد و فاصله ها دور شد، دیگه فیس تو فیس هم دیگر نمیتونستیم میبینیم. مشکل بیماری اعتیاد ما مشکل ارتباط بود و این ارتباط ها داشت از بین میرفت، صرفا به یه تلفن یا یه جمع دوستانه ختم میشد و جلساتی نداشت. با استفاده از این تکنولوژی جدید، خدا رو شکر، در فضای اینترنت، ویدیو کنفرانس و جلسات زوم و جلسات مشابه ما تونستیم همدیگه رو پیدا بکنیم. اما چه پیدا کردن؟ چون من موقع دوستانی داشتم در فاصله 10 کیلومتری و 20 کیلومتری خودم، نهایت در استان یا شهر یا کشور خودم که میتونستم باشون تلفنی تماس بگیرم. اما چه جالب که من تونستم از تمام دنیا دوستان جدیدی پیدا بکنم و واقعیت چیزی که جذب عمیق شده تا این لحظه خیلی به مراتب بیشتر از شاید اوایل یا سنین پاکیش بود، چون تجربه های جدید و فکر رو پیدا کرده بودم که خودم هم باشون مشکل داشتم و نمیدونستم چجور چی کارش بکنم. بارها از راهنما هم پرسیده بودم، گفت من تو این مسئله تجربه ندارم یا دوستان دیگه. اما چقدر اینجا تونست برای من انرژی داشته باشه و این کسب اطلاع بکنم. حالا تغییرات من به خودم مربوط. عرضم به حضورتون که گروه ها جمع شدن، یک نیازی دیده شد، مثل اوایل NA که بازم یادمه موقع سطح خدماتی نبود، گروه ها اعضا بزرگ مثلا پرچمداران این پیام NA جمع شدن با همدیگه، تصمیم گرفتن گروه ها رو بسازن. بعد گروه ها احتیاج به خدمات داشتن و اومدن ایجاد یه سطح خدماتی رو درست کردن که یکیش هم همینجا یکی الان من در خدمتتون هستم و تونستن که برای خودشون یه نوع ساختاری درست بکنن، به منطقه‌ای وصل بشن و الان به منطقه‌ای وصل شدن. درخواستشون این بود که کمیته‌ای تشکیل بشه، یعنی خدمتگزارانی برای خودشون انتخاب بکنن که بتونن جذب خدمت بکنن و پیام رسانیشون رو تو گروه ها به بهترین شکل انجام بدن و خودشون رو درگیر مسائل خدماتی نکنن، چیزی که ما تو سنت پنجم داریم. یعنی الزام به تشکیل یک کمیته، بعد یک سطح بدنه خدماتی، بعد ناحیه شد و الان ناحیه خدماتی گروه های آنلاین هستش که داره خدماتش رو انجام میده. برای این تشکیل این ناحیه احتیاج خب به کمیته های خیلی زیادی بود که هنوز هم یه مقدارش مونده. ما یهویی درست نشدیم، هممون هم یهویی رشد نمی کنیم، بلوغمون هم یهویی نمیشه، یه شبه نمیشه، اما به مرور ممارست، تمرین، اشتباه کردن، اما اتحاد و دوستی، اما رفاقت و یک پارچگی، اما هدف خدمت و از خودگذشتگی بچه های خدمتگزار که من از اوایل تقریبا شاهد خدماتشون بودم، این شد جاذبه ای شد که من به عنوان یک عضو در کنارشون باشم و ازشون کسب فیض بکنم، کسب اطلاعات بکنم، آگاهی که نداشتم بتونم تکمیل و تکمیل تر بکنم. کمیته های لینک ثبت و شناسه تشکیل شد، یا کمیته آدرس جلسات به زمان خودمون قدیم، چون دیگه بحث لینک بود دیگه، آدرس لینک بود، یه شناسه اینترنتی بود. و کمیته اطلاع رسانی ما، کمیته کارگاه های ما از بعد تشکیل این ناحیه خدماتی فکر میکنم بیشتر از 15 تا کارگاه سراسری، 16-17 تا کارگاه سراسری برگزار کرده، بیش از واقعا 100 تا 100 خورده جلسه داخل لینک ها برگزار کرده و بیش از هزاران تعداد ارسال سخنران به گروه ها داشته و من شاهده یه قسمتی از خدمات اینا، نه همش، اما یه قسمتی از خدماتی که این بچه ها منسجم شدن که این پیام رسانی انجام بشه و گروه های آنلاین کارشون رو به خوبی انجام بدن، یه مقدارش رو من شاهد بودم. ضمن این که خیلی ها بچه ها بودن، یکی دو نفر نبودن، یه کار جمعی بود، یه کار گروهی بود، یه کار کمیته‌ای بود، چون ما فهمیدیم که اون منه کار دستمون میداد و ما تونستیم کار بکنیم. کمیته کارگاه های ما الان این جلسه سراسری داره برگزار میشه توسط اون کمیته. کمیته های آنلاین بچه ها معمولا 12 تا عضو ثابت داره، اما یه لینک داره و روزای مشخصی داره، در جلسات کمیته های ناحیه آنلاین بسته نیست، برای جذب ایده، جذب فکر، خدمتگزار استفاده میکنه و در باز میاد، گاهن به تعداد خیلی بیشتری هم میرسن و کارشون رو واقعا دارن به خوبی انجام میدن. ناحیه‌ای که بدهکاری به کسی نداره، ناحیه‌ای که مستقل استقلال خودش رو تونسته حفظ بکنه به توسط حمایت اعضا، اعضایی که خواستن برای بهبودیشون هزینه بکنن، زمان، وقت، احترام، مشارکت، پول و مسائل دیگه که حالا توی کتاب به عنوان منابع حیاتی استفاده میشه. دقیقاً این گروه ها و این ناحیه، گروه هایی که خب حالا قدم ها و سنت هاشون هم در ناحیه مفاهیم هم به کار میگیرن و دارن خدمتشون انجام میده. جا داره از اینا هم تشکر بکنم. کمیته رابط داریم ما بچه ها، رابطمون ما به انگلیس، به منطقه انگلیس وصل هستیم. خیلی از دوستان اشتباه میکنن، فکر میکنن ما به بچه های فارسی زبان یا جلسات حضوری آنلاین متصل هستیم، در صورتی که اینطور نیست. ما مستقیما توسط رابطمون که تسلط کاملی داره به زبان انگلیسی به منطقه انگلستان وصل هستش، خب برای برگزاری یه همچین سطح خدماتی احتیاج به قطعا سنت هفتم داره، خزانه داره، که ما خودمون رو مدیون کسی ندونیم. خدا رو شکر این مثلا هم اتفاق افتاده، هم در کشور عزیزمون ایران، هم در کشورهای مشابه، الان خصوص انگلستان، چون ناحیه، چون منطقه انگلستان هست، شماره حسابی باز شده و این آنه داره پرداخت میشه و ما اونجا کرسی داریم و به منطقه انگلستان وصل هست. شاده تشکر کنم از خدمتگزارایی که بودن، نبودن، خواهند اومد و الان مستعد و فعال دارن کار خودشونو میکنن. این رزومه خیلی کوتاهی بود که قبلا هم چون جلسه کارگاهی داشتیم در این مورد، خواستم که به این کوتاهی بسنده کرده باشم و یه اطلاعات کوچیکی به عنوان معتمد این کارگاه که من انتخاب کرده امروز ازشون تشکر بکنم و ارائه اطلاعات بکنم. خب این کارگاه امروز ما 2 ساعت میکشه، تمام زمان 2 ساعت صداهای ما ضبط میشه و در کمیته خدماتی در کانال تلگرامی کمیته خدماتی گروه های آنلاین بارگذاری میشه. میتونیم به عنوان یکی از رزومه های خودمون یا منابع خودمون یا تجارب امروز خودمون اونجا بهش رجوع پیدا بکنیم و دو مرتبه صحبت ها رو بشنویم و گاهن شاید بتونیم جوابمون رو اونجا بگیریم، چون سرعت در این 2 ساعت. خب 3 تا سخنران داریم. سخنران اول اون دوستمون داریوشه که در مورد سنت 12 و ترجیح اصول به شخصیت ها صحبت میکنه. من یادم میاد اون زمانی که حالا ما سنت 12 رو روخونی کردیم، یادم من یک جشن میگرفتیم، میگفتیم 12 قدمی شده، 12 سنتی شده و راهنمای من آخرین حرفی که زد تو اون جمع، چون سنت ها رو جمعی کار میکردیم، در اومد گفتش که برنامه ما برای جذب آگاهی، قدرت و بلوغ فکری ما هست. با همدیگه این سنت ها رو کار کردیم یا انتقال دادم، اما من به درک خودت بستگی داره، به وجدان بیدار خودت و به رشد و فهمی که خودت داری. من تا اینجاش امیر با تو بودم، اینجا رهایی و آزادی رو باید خودت تمرین بکنی و اینجاها اگر نظرت با نظر من متفاوت بود دیگه خودت میدونی. یعنی انقدر این برنامه معتادان گمنا، حالا نمیخوام بگم جهان شموله، اما معتاد شمول قطعا هست، که من به شخصیت ها مراجعه نکنم، همسانی و یک رنگی خودم رو در نظر داشته باشم، برگردم به سنت یکمون، چون پیوند ما هستش که باعث رشد ما میشه. اگه قرار بود من رشد بکنم اون موقعی که سلول های جوانی من فعالتر بود، قطعا رشد بیشتری میکردم، اما کمک کردم به نابودی خودم. من با شما هستم که تونستم پاک بمونم. داروش عزیز، شما 20 دقیقه فرصت دارین در مورد ترجیح اصول به شخصیت ها در سنت 12 همراه ما باشید. ممنونم ازت، قربونت برم.
مرسی امیر جان، متشکرم، خیلی ممنون وقتی که بهم دادین. من داریوشم، معتاد هستم، خوشحالم به خاطر این هدیه گرانبها انجمن معتادان گمنام و فرصتی که در زندگی تک تک ما به وجود اومده و اتفاقی که افتاده. وقتی نگاه میکنم به قدم های 12 گانه معتادان گمنام، به قدم 12 که میرسیم، میبینیم که یک گزیده ای از تمام قدم ها در قدم 12 یه پکیج به ما ارائه میشه که اینها اساره و چکیده قدم های 12 گانه است که در قدم 12 به ما داده میشه و به ما میگه که خب شما باید پیام رو برسونید، به خاطر که ما به تنهایی محکوم به فنا هستیم و وقتی که در کنار هم هستیم طبیعتا میتونیم تبدیل به ما بشیم و اینه که امکان پذیر میکنه بهبودی شخصی رو و استمرار در پاکی رو. نگاه که میکنم میبینم که اراده شخصی من به تنهایی قابلیت اینو نداشت که برای من پاکی رو به ارمغان بیاره، برای من بهتر شدن زندگی رو به ارمغان بیاره. من بارها و بارها از اون اراده شخصی استفاده کردم، امروز هم بارها و بارها توی زندگی که دارم از اراده شخصی استفاده می کنم، اما خب این کارآمد نیست و پیشنهادی که هست اینه که من از اراده جمعی استفاده کنم. اراده جمعی چیزی است که در سنت های ما متجلی میشه. با سنت 12 چکیده ای از هر 11 سنت قبلی هست که به شکل خلاصه چکیده و یه اساره به ما ارائه میشه و از همه مهمتر به گمنامی اشاره میکنه که گمنامی اساس روحانی تمامی سنت های ما هست و همیشه یادآور اینه که اصول رو به شخصیت ها ترجیح بدیم. یه داستانم وسطش بگم. یه سری رفته بودیم کوه، بعد یه جایی بود یه کوهنوردی خیلی سختی بود، بعد مثلا من حدود 10 ساعت راه رفته بودم و هیچ آبی نبود که بخورم. بعد رفتم رسیدم به یه سنگا، تقریبا اندازه یه لیتر و نیم آب توش بود. بعد خب من از اون آب خوردم، برشک آب بود، منم استفاده کردم. بعد که رفتیم جلوتر به مقصد که رسیدیم، بچه یه آبشار 55 متری بسیار زیبا و یه آب اصلا شفابخش با کیفیت بسیار خوب. و وقتی نگاه میکنم مثلا به این که شخصیت من چی هست و شخصیتی و اصولی که در NA وجود داره چی هست، برای خودم میتونم چنین مثالی رو بزنم. ما خیلی خوشحالیم که توی گروه های ما و توی انجمن ما شخصیت های بسیار متفاوتی و افراد بسیار متفاوتی وجود دارن، کسانی که توانایی های خاص خودشون رو دارن، کسانی که ویژگی ها و صفات خاص خودشون رو دارن. یکی از موضوعاتی که توی NA خیلی زبان زد هست اینه که ما از آدم های بسیار متنوع و بسیار مختلفی تشکیل شدیم و اینها باعث ارتقاء گروه های ما میشه. اما اون چیزی که مهم هست اصولی هست که در NA وجود داره. درسته که ما حالا دوستمون به فرم رهبری در گروه های NA و در NA و پرورش خدمتگزارها اشاره میکنه، اما همه ما با توجه به تمایلی که داریم به شکل یکسان عضو NA هستیم. NA طبقه بندی نداره، NA بالا و پایین نداره، گروه های ما و نواحی ما بالا و پایین نیستن، همه ما به یکسان در NA هستیم. و این نیست که مثلا ما بخوایم وضعیت خاصی رو برای شخص خاصی قائل بشیم و یا این که وضعیت خاصی رو برای گروه خاصی قائل بشیم. همونطور که ما اتحادمون توی NA جلو میاد و به وجود میاد و باعث میشه که از خود محوری دست برداریم، به گروه محوری برسیم، به خدا محوری برسیم، به اصول محوری برسیم، دقیقاً به همین شکل هم وقتی میریم جلو به این میرسیم که بچه بعضی وقتا امکان داره که فکر من، ذهن من انتخاب بسیار درستی باشه. بعضی وقتا اون ایدهی که من دارم ایده بسیار خوبی هست که میتونه توی گروه اجرا بشه، توی یک کمیته اجرا بشه، توی خونه شخصی من اجرا بشه. اما اون چیزی که مهم هست توی گروه های معتادان گمنام در هم آمیختگی وجدان گروه هست و اینکه ما اجازه بدیم که وجدان گروه متجلی بشه. بیان میکنیم، ایدمون رو میگیم توی سطوح، توی خدمات، توی نواحی، توی گروه هامون، و اما اجازه میدیم اون چیزی که تجلی پیدا میکنه وجدانی است که توسط گروه های ما به وجود میاد. و اینکه باز سعی میکنیم خود گروه هامون هم، مثلا این نیست که مثلا یه گروه شخصیت بالاتری از یه گروه دیگه داره به خاطری که مثلا فلان تعداد عضو داره حمایتش میکنه یا به خاطر اینکه فلان اشخاص در اون گروه حضور دارن و یا به خاطر سوابقی که اون گروه داره. درسته ما باز تنوع در گروه هامون داریم، اما گروه های ما با همدیگه رقابتی برای کسب نام و برای اینکه خودشون رو مطرح کنن که بگیم بله فران گروه گروهیه که خیلی بهتر است. همونطوری که از اون طرف هم ایجوری نیست که مثلا ما بگیم که فلان راهنما به نحو بسیار بهتری قدم کار میکنه. ما چنین چیزایی توی ان ای نداریم. توی ان ای این نیست که فلان کس از اون یکی بهتره یا اون یکی توی کارهای خدماتیش خیلی از اون یکی بهتره. ما توی مثلا کارهای خدماتیمون به تعهد رجوع میکنیم، به مسئولیت پذیری رجوع میکنیم، به فروتنی که داریم در رعایت اصول رجوع میکنیم، به این که آیا من یه ذهن باز و روشنبین دارم که نظریات کلی رو که از طرف گروه میاد بپذیرم، آیا من وجدان گروه رو که بهم داده میشه به درستی و با امانتداری حملش میکنم، آیا وقتی که یه خدمت رو به من میدن عقاید شخصی رو در اون خدمت دخیل میکنم و یا اینکه نظرات گروه رو دخیل میکنم و یا اینکه اصول رو دخیل میکنم و اینکه مهم منافعیه که در کل وجود داره. کاشکی من به این درک برسم که بچه زندگی شخصی من و تک تک ما نشون داد که ما به تنهایی حتی منافع شخصیمون رو درست حفظ نمی کنیم، بلد نیستیم حفظ کنیم. ما یاد گرفتیم توی زندگی قبلیمون که ما تنمون رو به درستی حفظ نمی کنیم، ولی همین تن رو وقتی آوردیم توی گروه های ان ای، همین ذهن و همین روان و روح رو وقتی آوردیم توی گروه های ان ای و تسلیم ان ای کردیم، دیدیم به شکل بسیار بهتر و متعالی تری داریم زندگیمون رو ارائه میدیم. اینه که تمامیت ما مهمه، تمامیت ان ای مهمه، اون هست که میتونه منو تامین بکنه. یه گالون آب وقتی توی اقیانوسه هیچ وقت گندیده نمیشه، ولی وقتی جدا میشه، وقتی یه گروه خودشو از بدنه ان ای جدا میکنه، وقتی مثلا یه ناحیه خودشو از منطقه جدا میکنه، وقتی من به عنوان یه شخص خودم از اون تمامیتی که وجود داره جدا میکنم، احتمال گندیدگی وجود داره، احتمال این که خراب بشه وجود داره. اینه که ما خودمون رو تسلیم میکنیم، اینه که ما اجازه میدیم اصول کار بکنه و شخصیت پردازی نمیکنیم. و فیلمثل ما توی گروه هامون میایم مثلا موضوع خرید همین لینک رو داریم. این نیست که یه نفر پشه به تنهایی پول این لینک رو بده، این نیست که دو نفر بیان هزینه یه گروه رو تقبل کنن. همه ما در کنار هم با هم هزینه رو تقبل میکنیم، چون ما میخواییم خودکفایی رو داشته باشیم، چون باعث میشه که برای ماها به عنوان یه شخص و شخصیت احساس مالکیت به وجود بیاد که دشمن ما هست و باعث کنترل و خودمحوری میشه. ولی وقتی تمام گروه با هم هزینه ها رو پرداخت میکنه، افراد به وجود میان که این افراد در کنار هم میان خدمت میکنن، تا اینکه مثلا یه گروه رو یه نفر بخواد بگردونه و یا مثلا یه ناحیه خدماتی رو مثلا یه افراد خاصی بخوام بگردونن. به خاطر همینه که ما میایم اصل چرخش رو میذاریم، برای که نهادینه نشه، برای که بچه توی ان ای مثل بقیه جاها نیست، قدرت از پایین به بالا اعمال میشه، قدرت از بالا به پایین اعمال نمیشه. به خاطر که ما شخصیت پردازی نداریم، ما اصول داریم، ما وجدان گروهی داریم. مهمترین قدرت ما در گروه های ما به وجود میاد. قدرت ما از گروه های ما نشأت میگیره، قدرت ما از بالا به پایین اعمال نمیشه. به خاطر همین اجازه نمیدیم که توی گروه ها و نواحی و همه سطوح خدماتی بود. قدرت در فرد خاصی و یا در گروه خاصی و یا چندین نفر متمرکز بشه، اصل چرخش رو به وجود میاریم. یک بار خدمت میگیریم یا نهایتاً دو بار خدمت میگیریم، بعد اجازه میدیم که ان ای کار خودشو بکنه. شاید خودمحوری من بیاد به من بگه که داریوش اگر تو توی این گروه نباشی این گروه افت میکنه، این گروه امکان داره از بین بره. بذار از بین بره، بهتره که از بین بره تا اینکه بخواد با اراده شخصی من و با شخصیت پردازی من اداره بشه. و دقیقاً مسئله که به وجود میاد در طولانی مدت خود من منزوی میشم، خود من میرم تو فاز تنهایی، خود من میرم تو فاز کنترل، باعث میشه بهبودی شخصی از بین بره. باز میگم اون اتفاقی که میفته در اتحاد میفته، اون اتفاقی که میفته در اینجا جایی میفته که من از بین میره، یعنی فروتنانه خودمون رو تقدیم ان ای میکنیم، اجازه میدیم ان ای کار کنه، نه اینکه من کار کنه. برخواستن من از میانه بزرگترین گمنامی هست که وجود داره و اجازه نمیدیم که از اسم ان ای جایی بخوان استفاده ای ببرن و شخصیتی از اسم ان ای بگیرن. یادم یه بار قرفه گذاشته بودیم، بعد بهزیستی به ما گفت که بیان قرفتون رو داخل قرفه ما بذاریم. ما هم گفتیم میدونی چه سالان، ما اتفاقا ترجیح میدیم که قرفمون یه خورده با فاصله باشه، به خاطر که ما ان ای رو به کسی آریت نمیدیم. ان ای احتیاج نداره که کسی بخواد بهش شهرت بده، ان ای به خودی خود مقبول هست. لازم نیست من ان ای رو تبلیغ کنم، ان ای با کیفیت اصولی که درش وجود داره راه خودش رو داره میره و تجربه‌ای که ما داشتیم در طول مسیر نشون داده که ان ای یه موجود زنده هست که ماهیت روحانی داره و میتونه از خودش محافظت بکنه و کیفیت‌ها رو به جلو ببره و این فضا رو برای ما آماده بکنه که ما بتونیم بهبودیمون رو دنبال بکنیم. حضور شما که عرض کنم امیر چقدر دیگه وقت دارم؟
بس برای 3 دقیقه 5 دقیقه باز.
اوکی بسیار خوب و عالی، کمتر هم وقت میگیرم. بله وقت رو کمتر میگیرم که در پایان وقت بیشتری داشته باشیم و میدونیم که من شخصا میدونم که اراده جمعی بسیار بهتر از اراده شخصی کار میکنه، میدونم که منافع گروهی ما کیفیت‌های بسیار بهتری رو به وجود میاره، میدونم که در ان ای یه فرم دموکرات وجود داره، فرمی نیست که به شکل دیکتاتوری بخواد انجام بشه. ما توی ان ای پیر و مرشد و رهبر و اینا نداریم، ما فقط و فقط خدمتگزار داریم. ما کسانی هستیم که با شرایط برابر توی چشم هم نگاه میکنیم، در کنار هم فعالیت میکنیم و هیچ گونه مزیتی برای هیچ شخص خاصی در ان ای قائل نمیشه. مزیت ما اصول ما هست، کیفیت ما اصول ما هست. دعا میکنیم معتادان گمنام هرگز به مجموعی از معتادان افسرده بی تفاوت و بی هویت تبدیل نگردن. ما از سرزندگی، همدردی، خلاقیت، شادابی و تنوع شخصیت اعضای خود لذت میبریم. در واقع همین تنوع و گوناگونی نشان دهنده قدرت ماست. متوجه می شویم هرچه اعضای ما قوی تر باشند به همان نسبت وحدت انجمن ما نیز افزایش بیابد. این جمله پارادوکس بزرگ بهبودی در عینه است. وقتی به یکدیگر ملحق می‌گردیم و نسبت به آنچه خیر و صلاح انجمن است متعهد می‌شویم، منفعت و رفاه خود ما نیز فزونی پیدا می‌کند. وقتی اراده شخصی خود را تسلیم می‌کنیم و با فروتنی تمام قدرتی را که در اختیار داریم در خدمت کل می‌گذاریم، ناگهان قدرت عجیبی پیدا می‌کنیم که نه تنها از قدرت خود ما برتر است، بلکه از مجموع قدرت اجزای تشکیل دهنده نیز برتر است. وقتی با از خودگذشتگی و رعایت گمنامی در خدمت گذاری احتیاجات دیگران را برآورده می‌کنیم، متوجه می‌شویم احتیاجات خود ما نیز برآورده می‌شود. خیلی بهتر از آنچه تصور می‌کردیم، وقتی به صورت گمنام و انجمنی متشکل از دیگر معتادان در حال بهبودی ملحق می شویم و منافع گروه را به منافع خود ترجیح می دهیم، رشد روحانی ما نیز به مراتب بیشتر می شود. این مسئله دقیقا منظور سنت دوازدهم است. گمنامی اساس روحانی تمامی سنت های ماست. تا زمانی که به اصول روحانی اولویت دهیم، شخصیت فردی ما رشد می کند و بیشتر از هر زمانی در زندگی ما شکوفاتر می شود و بدین ترتیب انجمن ما نیز با قدرت و فراغ بال بیشتر به شکوفایی خود ادامه خواهد داد. منافع مشترک ما به وحدت ما بستگی دارد. تنها امید ما برای حفظ این وحدت با وجود تنوع عظیمی که در معتادان گمنام یافت می شود به کار گرفتن اصولی معین و مشترک است، همان اصول سنت های دوازدهگانه. تا زمانی که رعایت این اصول را به اعمال و خواسته های شخصی خود ترجیح دهیم، همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. به قدر اینجا این متن زیبا بود، گفتم که نشریات خیلی گویاتر شخص من هستند و امیدوارم صحبت هایی کرده باشم که در جهت منافع کلی انجمن معتادان و گمنام بوده باشه و من خیلی ممنونم که منو شنیدین و سپاسگزار به خاطر فرصت و وقت. امیر جان قربونت برم، مرسی.
ممنونم، لطف کردی داری جان، تجربت رو با گروه در میون گذاشتی. حرفایی که توی صحبتایی که من دریافت کردم تو صحبتای داریوش عزیز اینه که مراجعه ما یا رجوع ما به نشریاتمونه، توسط نشریات یا راهنما میتونیم از اصول روحانی برنامه استفاده بکنیم، تجربه های آزادی، تجربه های معنوی و تجربه های روحانی داشته باشیم، رضایت دل داشته باشیم و خاطرمون باز باشه و قشنگترین حسی که ما میتونیم بعد از پاکمون داشته باشیم احساس رضایت، یا احساس رضایت از خودمونه، یا سنتیش بگیم برد برده که کسی از ما دلخور نیست و تونستیم خدمتگزار باشیم، یار باشیم، پناه باشیم، همراه باشیم. داریوش گفتش که عضویت برابر داریم و عضو درجه یک و دو هم نداریم، همینجور که گروه یک و دو هم نداریم، ساختار یک و دو هم اسمی داریم، اما این که ارجحتره یا کسی نسبت به یک کسی کارش متفاوته نداریم. تعداد جلسات، تعداد اعضا در جلسات مطرح نیست. اصل و اون اصول روحانی و اون دریافت روحانی ما از جلسات هستش که به ما کمک میکنه که بتونیم تو برنامه بریم. صحبتاش گذاشت که ما قدرشناسی باید بکنیم از اعضای قدیمی. قدیمیایی که به ما کمک کردن و واقعا این راه و نشونمون دادن دیگه. کتاب که بود، یکی این کتاب رو داد دستم. ما باید اینجا از اینا قدردان باشیم، تشکر بکنیم. اما اگر امیر پاکی شرف بالا مجسمه این ای نشه، شاخص این ای نشه، مرجعیت این ای نشه، امیر یه عضو و یه عضو باقی بمونه. چون اگر اینجوری نباشه ارتقای رابطه آگاهانه‌ای وجود نداره. ارتقای رابطه آگاهانه با رهجو، ارتقای رابطه آگاهانه با گروه، ارتقای رابطه آگاهانه با ساختار، کمیته‌های خدماتی، انجمن و اعضا. و این چیزایی بود که من دریافتم شد تو صحبت‌های شیرین داریوش. سعی کردم توی 2 دقیقه جمع‌بندیش کنم. بچه من اول جلسه غافل بودم، یه قسمتی از برنامه رو یادم رفت بگم، هول شدم. اونم این که جلسه ما 3 تا سخنران داره توسط گروه های آنلاین داره برگزار میشه، سطح ناحیه گروه های آنلاین، کمیته خدماتیش و الان کمیته کارگاه داره برگزار میکنه. اما نزدیک به 40% زمان این کارگاه مختص به شما عزیزان. من نوشته بودم گیرنده سوال زیر اسمم، اما یادم رفت بگم که سخنرانای ما تبادل تجربه میکنن و اگر سوالی دارید خواهش میکنم برای گیرنده سوال، حالا این حقیر هست، بفرستید من اینجا بتونم، حجمه ای هم نباشه که من بتونم یادداشت بکنم، بچه توقع زیادی از من نداشته باشید، من اینا رو یادداشت بکنم بعد از صحبت های جواد وارد پرسش و پاسخ بشید. اما متاسفانه وقت مشارکت نمیتونیم بدیم. تو چت با من در اشتراک باشید و با من در میون بذارید، سوالاتتون رو بگید. خب آیتم دوم جلسه، دوستمون وحید عزیز قبول زحمت کرده، مثل همیشه محبتش همیشه جاریه، دمش گرم. در مورد ویژگی های رهبر در مفهوم 4 قرار تو این کارگاه صحبت بکن. به خاطر اینکه چراغ رو روشن بکنم خودم درکم بیشتر بشه، به خودم اجازه میدم یکی 2 دقیقه صحبت بکنم، معذرت بخوام، چون میخوام واقعا بفهمم یه چیزای جدیدی رو کسب بکنم. من رهبر رو قبلا تعاریف دیگه‌ای براش داشتم، با مدیر یکیش میدونستم. مدیر یه چارت سازمانی داره، از بالا نگاه میکنه، زیر مجموعه داره، براش خط میذاره، مسیر میذاره، هدفش رو اون تعیین میکنه. اما توی برنامه ما رهبری هدفمون رو تعیین نمیکنه، صرفا یک خدمتگزار، صرفا کسی که انتخاب شده که به من خدمت بکنه و جوابگوی من باشه. من گروهه، نه من عضو. کسی، اعضایی که بهش رأی دادن. وقتی به خودم نگاه میکنم اینا، من آدم کاملی که نیستم، یه چی خیلی کج و کوله است. پس نمیتونم توقع زیادی هم از رهبرم داشته باشم. فرصت خطا همونو هم داره. پس من باید احترام بهش بذارم. من باید حمایتش بکنم. من باید کمکش بکنم. اصلا قدرت اون توسط من گروه تعریف شده. احترام امامزاده به متولیش، اگر من نکنم کی بکنه؟ به خاطر این باید خیلی دقت عمل بکنیم برای انتخابم. اعتماد کردن به فردی که میتونه انجمن معتادان گمنام خدمت بکنه، شخصی رو پیدا بکنیم که بتونه فروتن باشه، بپذیره، بتونه درخواست کمک بگیره. کدوممون کاملیم که رهبرمون کامل باشه؟ و اینجا من متوجه میشم که جذب کمک، جذب نیرو از خدا، نیروی برتر، وجدان گروه، اساسنامه ها، اونا اون چیزاییه که میتونه یه ویژگی های رهبر رو نشون بده و از من حمایت بخواد، احترام متقابل بخواد. باز هم بریم توی داستان برد برد، اتحاد، نزدیکی، دوستی در راستای هدفمون. چون ما این هدف نداشته باشیم وحدتمون به درد نمیخوره. هدفمندی برنامه مهمتره تا بدونیم در چه مسیری میخواییم بریم. اینو دیگه مدیر تعیین نمیکنه برای ما، رهبر تعیین نمیکنه، گروه ها و اعضا هستن که اینو تعریف میکنن و از خدمتگزارشون توقع خدمت ایثارگرانه دارن، چه بسا که لازم باشه که اگر من حتی خدمتی دارم ببوسم بذارم کنار، فرصت رو به دیگری بدم تا بتونم هم اصل چرخش رو رعایت بکنم، هم بتونم از ایده های جدید استفاده کنم. دو مرتبه برگشتیم به منابع حیاتی NA. وحید عزیز خیلی خوش اومدی، 20 دقیقه وقت داری، میکروفون تو باز کن. خوش آمدت میگم، خیلی خوب شد اینجا دیدمت، در خدمتت هستم وحید عزیز.
زنده باشی امیر جان، متشکرم، روز عالی به خیر. منم وحیدم معتاد، دم همتون گرم که توی این جلسه و توی این کارگاه شرکت کردید، خدا رو شکر. تشکر میکنم از خدمتگزارای گروه که فرصت خدمت رو به من دادن و خوشحالم از این که یک بار دیگه صدای دوستان رو شنیدم و سعی کردم که شنونده خوبی باشم برای این که حالا برجت ضریب آگاهی خودم رو بالاتر ببرم، چون طبیعیه بالاخره من به عنوان یک معتاد آدمیم که اگر آگاهی خودم رو بالا نبرم مطمئنن دارم کمک میکنم که روحم ناآگاه‌تر باشه و نهایتاً از جسم و روان خوبی برخوردار نباشه. و اینو من بارها و بارها توی زندگی شخصیم تجربه کردم. من تو زمان مصرف خالی‌های زیادی برای دیگران بستم و دیگران رو مجاب کردم که اونها هم به من دروغ بگن. شاید زمانهای زیادی به وجود اومد که دیگران رو تهدید کردم و اجازه دادم که دیگران منو تهدید بکنن. زمانهای زیادی تنها بودم به خاطر اینکه حرف دیگران رو نمیفهمیدم و با دیگران نمیتونستم ارتباط برقرار بکنم و دیگران هم مطمئنن این فرصت تنهایی رو بیشتر در اختیار من قرار میدادن و بیشتر تلاش میکردن برای اینکه من تنهاتر، منزویتر و مایوستر باشم، ناامیدتر باشم نسبت به زندگی کردن. و این مسئله باعث میشد که من از یک لغتی به نام امید فاصله زیادی بگیرم و دیگه امیدوار به زندگی نباشم. انقدر این مسئله تکرار شد تا من به یک نقطه‌ای به نام عجز یا حالا اصطلاحاً ناتوانی در اداره و کنترل زندگی خودم رسیدم و باعث شد که به دنبال راه نجات بگردم، یه جورایی تلاش کنم برای این که نجات پیدا بکنم از این وضعیت اسفناک و از این وضعیت مخرب. و واقعیت داشت اون چیزی که ما توی برنامه میگن که ما مصرف میکردیم که زندگی کنیم و زندگی میکردیم که مصرف رو کنیم، یک جمله نیست، یک واقعیته که در رابطه با خود منم صدق کرده. و متاسفانه من دقیقا مصرف میکردم که بتونم این احساسات مخرب خودم رو تجربه نکنم یا و بالعکس ازشون دور بشم، ولی متاسفانه هر بار که مصرف میکردم به این احساسات نزدیکتر می شدم و دیگه به یه جایی رسید که دیگه نیاز نبود کسی منو تهدید بکنه یا دیگه نیاز نبود کسی تلاش بکنه برای تنهایی من، دیگه نیاز نبود کسی تلاش بکنه برای اینکه منو داغون بکنه، چون یک وسیله مهم به نام خودم وجود داشت که منو تهدید می کرد و باعث می شد من تنها باشم و باعث می شد که من احساسهای خوبی رو تجربه نکنم و بزرگترین دشمن من شد خودم. و خیلی طبیعیه برای آدمی که با بزرگترین دشمن خودش وقتی که از سر ناتوانی حق عضویت در انجمن معتادان گمنام رو میخواد تجربه بکنه، کار سختیه عضویت دیگه. واقعا خیلی وقتا صدای کسی رو نمیشه شنید، نمیشه مشارکت اعضا رو بفهمی، چون دائما ذهنت بهت فرمان میده و تهدید میکنه که تو به درد اینجا نمیخوری، مال اینجا نیستی و باید از اینجا جدا بشی. منم مستثنا نبودم، منم دقیقا همین اتفاقات رو تجربه کردم وقتی که اومدم توی هنه. شاید تنها چیزی که امکان انتخاب کردن درست رو به من داد صداقت بچه ها بود و صادقان مشارکت کردن اعضا و مهربانی اعضا، صمیمیت اعضا، این امکان رو به وجود آورد که 22 سال پیش من این احساس رو بکنم که من متعلق به اینجا هستم و اینجا دیگه حداقل اگر خودم دارم خودم رو نابود میکنم، باز افرادی هستن که کمک میکنن که من دست به خودکشی و دست به خودفریبی و دست به فرار از خود نزنم، و این باعث شد که من اون احساس تعلق و اون احساس امنیت رو در اولین جلسه معتادان گمنام تجربه بکنم. زندگی شخصی من رو خیلی از شماها میدونید، اونایی که حالا به هر جهت تو کارگاه‌های متفاوتی که حالا توی ایران بودن، حالا چه میدونم تو کارگاه‌های آنلاینی که شرکت کردم، شاید جز معدود افرادی هستم که 5 سال طول کشید مادرم منو باور کنه و 7 سال طول کشید خواهرم منو باور کنه. همیشه میگفتم این داره دروغ میگه و یه خالی جدید داره میبنده برای اینکه ما رو دور بزنه و چه میدونم ما رو مجبور بکنه به اینکه حالا ما حمایتش بکنیم. من جزء شاید معدود افرادی بودم که 2 سال دنبال انجمن معتادان گمنام گشتم. من سال 77 پیام انی رو گرفتم اوایل سال 77، و ولی کن که به خاطر اینکه جلسات محدود بود و محدود بود و چه میدونم شاید فرصتی برای خدمت کردن نبود برای اعضا یا اون سطح آگاهی نبود، متاسفانه 2 سال دربدری کشیدم و بعد از 2 سال سال 79 اومدم توی NA و این خیلی برام روزای بسیار بسیار طاقت فرسایی رو رقم زد. و یکی از دلایل این که توی NA خدمت کردم به خاطر این بود که گفتم شاید یکی مثل وحید در به در دنبال اینه که یک زندگی جدیدی رو تجربه بکنه و اون مثل من در به در دنبال جلسه بگرده، و این اشتیاق و این انگیزه تو من زیاد شد که من وقتی که با NA آشنا شدم تلاش بکنم که یک عضو مؤثر و یک عضو خدمتگزار باشم با اون حداقل اطلاعاتی که از طریق اعصاب با همون اطلاعاتی که وجود داشت بتونم خودم رو به نوعی وقف NA بکنم برای اینکه کسی شبیه من درد نکشه. در هر صورت اینکه تا چه اندازه من موفق بودم این برمیگرده به درک شخصی من، نوع نگاه من و تلاشی که کردم، اما خوشحالم که ما موفق بودیم. همونجوری که بچه‌ها الان اشاره کردن، بیشک من همیشه به این موضوع اشاره کردم که به عنوان یک شخص خیلی قدرت شاید زیادی نداشته باشم، نهایتا مثلا بچه محله‌مو بتونم تامین کنم یا رفیقای دور و برم رو، اما ما کمک زیادی میتونیم به هم دیگه بکنیم و کمک ما در سطح دنیا جاریه و دنیا امروز بهره‌مند از این که راه نجات وجود داره برای معتادی که در حال عذابه و اون میتونه از اصول روحانی برنامه بهره ببره به هر شکلی که هست، و این شاید تأثیر به سزای خدمتگزاران ما در سطح دنیاست و این کمک رو کرده همین تکنیک ساده رهبری که افراد زیادی امروز بتونن از اصول روحانی برنامه معتادان گمنام بهره ببرن و از این اصول استفاده بکنن. قبل از اینکه من برم توی بحث مفهوم 4 خدماتی و ویژگی‌های رهبری، میخوام یه خاطره ای رو برای شما بگم در رابطه با اینکه چقدر تأثیر گذاره وقتی که یک رهبر و یک خدمتگزار با اون بینش صحیح خودش از اصول روحانی با شما توی ارتباطات میان فردیش برخورد میکنه. شما در نظر بگیرید توی یک فیلم سینمایی که دارید نگاه میکنید، یک پارتیزان وقتی پاش میره روی مین و متوجه میشه که ضامن مین رو فشار داده، فقط تنها چیزی که به رفیقش که در حال حرکت کردن باهاش نگاه میکنه اینه که به من کمک کن که نمیرم. شاید هیچ حرفی رد و بدل نمیشه و فقط نگاهی که باعث میشه که این 2 نفر خیلی حرفا رو توی نگاهشون به هم دیگه بزنن، از درخواست کمک، از اینکه من اگر پامو بردارم جفتمون میمیریم و خیلی حرفای دیگه. و تنها چیزی که توی اون لحظه استراب، ترس و چه میدونم شدت هیجان مخرب به وجود میاد اینه که اگر این 2 تا آگاه نباشن مطمئنن هر جفتشون میمیرن. ولی کن که اگر هر جفت اینا درک بکنن که تو چه شرایطی قرار دارن، مطمئنن اگر دوتاشون نمیرن یکیشون میمیره، یا اگر سطح آگاهیشون بالا باشه به دنبال یه راهکاری میگردن که جفتشون زنده بمونن. این یه واقعیته. توی انجمن معتادان گمنام خیلی وقتا من به عنوان یک شخص راهکارها، اطلاعات و نقطه نظرات بسیار بسیار زیادی توی ذهنم هست، به واسطه سن پاکیم، چه میدونم حضورهای خدماتی و مطالعات نشریات NA، چه میدونم شرایط کاری که داشتم، موقعیت‌های اجتماعی که داشتم، فرصت‌های زیادی توی ذهن من ایجاد میشه که راهکارهای زیادی رو ارائه بکنم، ولی گاهی اوقات باید مطمئن باشم که من منجی عالم بشریت نیستم و این خداونده که ما رو راهنمایی میکنه و ما رو هدایت میکنه، و اون چیزی که باعث میشه که من فکر بکنم که چیزی رو میدونم و میتونم تأثیر بذارم، مطمئنن برگرفته از خودشیفتگی منه و مطمئنن برگرفته از غرور منه. تمام رهبران دنیا تو هر، شما اگر تاریخ رو مطالعه بکنید، مطمئنن اگر به اشخاص نزدیک بشید میبینید که این افراد افرادی بودن که فقط و فقط به وجدان فکر میکردن، نه به نفس شخصیشون. مطمئنن نفس شخصی من فقط لذت رو میبینه و بیشتر به لذت بها میده، دیگران براش مهم نیستن، و چه میدونم لذت بردن خودم برام مهمه. من یه چند وقتیه دارم روی مطلبی کار میکنم با یک سرفصلی به نام بمنچه، که میبینم دنیا انباشته شده از یک لغتی به نام بمنچه. بمنچه که یارو مرد، بمنچه که یارو تو ترافیک گیر کرده، بمنچه که مشکل داره، بمنچه که نمیتونه تو یک ساختار خدماتی شرکت بکنه، بمنچه که طلاق گرفته، به من چه که ورشکسته شده. و دقیقا این برگرفته از نفس منه و اون هوای نفس من، چون فقط به دنبال بقایه و فقط فکر میکنه که خودش باقی بمونه و خودش لذت بکنه، هیچ وقت نمیتونه به وجدان فکر بکنه. هیچ وقت احترام گذاشتن به وجدان براش خیلی خیلی کار سختیه، به خاطر اینکه خودخواهه، به خاطر اینکه مغروره. واقعیت اینه که بیماری در من همیشه جریان داره و همیشه حاکمه و من میدونم که دارم باهاش زندگی میکنم و به خوردن آبی از ابزارهای بیماری استفاده میکنم. ساعتهای زیادی رو مشارکت کردم، ساعتهای زیادی رو در فضای آموزش دادن قرار گرفتم، ساعتهای زیادی رو در رابطه با سرفصل‌های متعددی از NA صحبت کردم، ساعت‌های زیادی رو نشستم تو یک ساعت خدماتی و گوش کردم، اما به لحظه‌ای همه رو میتونم به باد بدم، به لحظه‌ای. و من همیشه گفتم ماها خیلی قدرتمند حرف میزنیم، ولی دقیقاً عین یک روانی رفتار میکنیم، و این دقیقاً نشأت گرفته از بیماری نهفته در درون منه. به خاطر همین هم هستش که میگه کسانی که به طور مرتب در جلسات شرکت میکنن پاک میمونن. واقعیت اینه که توی نشریات ما هم میگه وقتی میای جلوتر میبینی که بیماری چیزی فراتر از مصرف مواد مخدره، و اگر واقعا فقط و فقط صرفا مصرف مواد مخدر بود، مطمئنا شاید هیچ وقت انجمن معتادان گمنام از سال 1953 تا به امروز طول نمی کشید. مطمئنا بیماری ما روانیه، روحانیه، و دائما من رو تهدید میکنه، ما رو تهدید میکنه، و باعث میشه که نتونیم از اون اصالت و سرزندگی که اصول روحانی ازش حرف میزنه استفاده بکنیم. طبیعی هم هست، من توی روابط شخصی بارها و بارها تجربه کردم، و جالبه بدونید که من هنوز بعد از 22 سال تصمیمات اشتباه میگیرم، هنوز بعد از 22 سال حرفایی میزنم که شاید خدایی نکرده باعث تخریب و باعث تهدید یک گروه میشه و شاید باعث تخریب و تهدید یک عضو میشه، به واسطه یک تصمیم اشتباهی که میگیرم و متاسفانه باعث میشه که من محرومیت رو نه تنها خودم بلکه مخاطبم و یک گروه خدماتی و یک لایه خدماتی هم متاسفانه از اون بی بهره نمونه. جالبه وقتی که تو انه بزرگ میشیم موهای سرمون سفید میشه، آدم‌های زیادی در اطراف ما قرار میگیرن و ویژگی‌های خوب رهبری رو خواسته یا ناخواسته، چه بخوایم مطالعه کرده باشیم مفهوم چهار خدماتی رو، چه نخوایم مطالعه بکنیم، ازش برخوردار میشیم. یعنی قابل اعتماد بودن برای دیگران خیلی وقتا ما ناخواسته در شرایط فتوا دادن قرار میگیریم و شاید نقطه نظرات پزشکی ارائه بکنیم، نقطه نظرات خدماتی ارائه بکنیم، نقطه نظرات سازمانی ارائه بکنیم، سیاسی ارائه بکنیم، اجتماعی ارائه بکنیم، به خاطر اینکه برای آدم‌های زیادی حرف زدیم و آدم‌های زیادی هم از ما اطاعت کردن، ناخواسته در یک مسیر غلط و اشتباه قرار بگیریم و منجر بشه به اینکه تیر خلاص رو به مخاطبین خودمون در اثر ناآگاهی بزنیم. من معتقدم به این که اون چیزی که باعث میشه که یک رهبر اون فضای اعتماد و اون بستر اعتماد رو همیشه با خودش همراه داشته باشه چیزی جز قدم ها نیست. من مطمئنن برای این که از یک روحیه همدلی با رعایت اصول روحانی برای یاری کردن و برای کمک کردن بخوام بهره‌مند باشم، باید قدممو کار بکنم. من باید قدم کار بکنم. من باید بدونم که من همون وحیدی هستم که زندگیم آشفته بوده و اگر اعضا توی انجمن معتادان گمنام به غیر از این میخواستم فکر بکنم، فرصت عضویت از من گرفته میشد و فرصت قطع مصرف مواد مخدر و این زندگی که امروز دارم دیگه تجربهش نمیکردم. بیشک اگر من قدم کار نکنم مطمئنن هیچ وقت نمیتونم یک رهبر موفق باشم، به خاطر اینکه چیزی از وجدان نمیدونم. نمیدونم اصلا وجدان چیه، درون منه، بیرون منه، اینهاییه که دستشونو بلند میکنن رأی میدن، واقعا نمیدونم، گیجم و هیچ تعریفی براش ندارم و واقعا وقتی تعریفی برای وجدان ندارم هیچ وقت نمیتونم تمایلی برای عضویت داشته باشم و قطعا نمیتونم سپاسگزار اون چیزی باشم که هستم. چند روز پیش حالم خیلی بد بود و صدام در نمیومد، انقدر حرص خورده بودم صدام در نمیومد، حالم خیلی گرفته بود. اومدم توی پارکینگ محل کارم یه خورده نفس عمیق کشیدم، دور زدم. این نگهبان ساختمونمون خیلی بچه مذهبی و خیلی آدم گوگولیه. بعد داشت رد میشد، بهش گفتم علی، گفت جانم آقا، گفتم برای من دعا کن، خندید، گفتش که آقا عدس من کاری برده میاد، اون بعد نظر بکنه. واقعیت اینه که ما خیلی وقتا فکر میکنیم که چه میدونم مثلا خیلی کارا دست منه یا خیلی کارا رو من باید انجام بدم و منم که میتونم یک تحولی ایجاد بکنم. به خاطر همین ناخواسته خیلی وقتا هجوم اعضا روی آدم خاصه که از اون آدم خاص یه بهره خاصی ببرن، در صورتی که شاید واقعا اینجوری نیست. وجدان ما باید بیدار باشه و وجدان ما باید آگاه باشه و اون چیزی رو که ما همیشه، من به عنوان یک شخص همیشه به دنبالش میگردم و به افراد میگم میشه خواهش کنم برای من دعا کنی، میشه خواهش کنم که کمکم بکنی و دعا بکنی که درد نکشم. و اون آدم بی سواد به من گفتش که با همین که گفت کس دیگه بعد نظر بکنه، خیلی راحت به من گفتش که تو بهتره پذیرای اون چیزی باشی که انجام بدی. ما توی انجمن معتادان گمنام بارها و بارها حتی گروه های ما اشتباه کردن، اما مطمئنن و بیشک اشتباهات گروه های ما باعث نشده که انجمن از بین بره یا نابود بشه. چرا؟ چون ما معتقدیم که همیشه چیزی که ما رو حمایت میکنه وجدان ما. یکی از ویژگی های مهم رهبری وجدانه و من شاید اگر ذهنم و آگاهی روحانی لازم در من نباشه مطمئنن من از یک وجدان بیدار برخوردار نیستم. من معتقدم، خیلی هم بهش اعتقاد شدیدی دارم، که اصولا آدم ها در رابطه با من نقطه نظرات خیلی مناسبی نخواهند داشت و مطمئنن منو رد میکنن، قضاوت میکنن، همون جوری که ما رو رد میکنن بعضی از افراد جامعه و حتی بعضی از سطوح خدماتی، و اینجوری نشون میدن که غیر ممکنه و ممکن نیست که این اتفاق بیفته. همونجوری که رهبران رو در جوامع مختلف با سیاست‌های مختلف رد میکنن، افراد زیادی هستن که رهبران رو قضاوت میکنن و تهدید میکنن به بد بودن، به بیکفایتی، به بیارزشی و خیلی از چیزهای دیگه، اما واقعیت اینه که وقتی تو با وجدانت رفتار میکنی دیگه نگران تهدیدها و قضاوتهای افراد و موقعیتها نیستی و سعی میکنی که به درستی کارت فکر بکنی و خوشحال باشی بابت این که داری یک کار درست رو انجام میدی برای یک هدف درست که نجات یک معتاد در حال عذاب. خیلی وقتا من اینو تجربه کردم که خیلی از ستون خدماتی که به وجود اومدن افرادی بودن که با غرایز شخصی این کارو کردن و با نواقص اخلاقیشون منجر به شکلگیری اون سطح خدماتی شدن، اما اون تشکیل اون سطح خدماتی در نهایت به اون منطقه جغرافیایی و به اون لوکیشن کمک کرد که یه معتاد نمیره و مطمئنن اون افراد به عرض شما برسونم که با رفتار ناصحیح و ناسالم اونها از اون فضای خدماتی دور شدن. همیشه این اصطلاح برای من قشنگ بوده چون مثال تاثیرگذاری بوده که انی به مانند دریاست و آشغالاشو پس میزنه. شما هر موقع کنار ساحل وای میسی پر از آشغال خورد چوبه و همیشه تو دل دریا تمیز. این که چند نفر با غرایز شخصیشون سعی در راه اندازی یک سطح خدماتی دارن و چند نفر میخوان که سوء استفاده بکنن از اعضای ناآگاه، این برمیگرده به نوع درک اون افراد، ولی که مطمئنن ویژگی های رهبری در افراد خدمتگزار که با وجدان بیدار رفتار میکنن این رو نشون میده که تأثیری رو که یک سطح خدماتی برای نجات یک معتاد در حال عذاب داره به مراتب بیشتر از نواقص اخلاقیه که یک عضو خدمتگزار میخواد ازش بهره ببره. مطمئنن ماه پشت ابر نمیمونه و اون عضو روزی رسوا خواهد شد و روزی دیگران متوجه میشن این اصرارها و پافشاریها دلیلش بابت چیه، ولی جای خوشحالیش اینجاست که شکلگیری این سطح خدماتی یا شکلگیری این فضا باعث میشه که یه معتاد نمیره و باعث میشه که اون اشتیاق لازم برای عضویت در یک عضو به وجود بیاد و تمامیت رو بتونه یک عضو تجربه بکنه. خیلی وقتا من حالا خودم شخصا میگم، من توی انه شاید خیلی وقتا به عنوان یک شخص دوست ندارم راهکار بشم، دوست ندارم توی کارگاه برم، حالم به هم میخوره از اینکه یکی بخواد نصیحتم بکنه یا بخواد برام احضار فضل بکنه. واقعا اینو جدی دارم میگم، بلخص زمانهایی که حالم بده، بلخص زمانهایی که دچار ناباوری میشم، بلخص زمانهایی که بابت همه زحمتهایی که کشیدم رفتارهای متفاوتی رو میبینم، دوست دارم فقط یه جا بشینم و با یه دوست بهبودی که عضو انه یه چایی بخورم. دوست ندارم اون برام حرف بزنه، فقط دوست دارم کنارم باشه. میدونید اعضای خدمتگزار و خدمتگزاران ما تو انه این شرایط رو به وجود میارن که تو گروه های ما، حالا چه به صورت حضوری آنلاین، که حالا من یه اصطلاحی رو من دیدم که بچه ها باب کردن، آقا جلسات غیر حضوری آنلاین. من الان حضور دارم با شما حرف میزنم، هستم، خودم هم. نگاه کنید دستم تکون میخوره. پس حضوری آنلاینه، من فقط توی یک محیط گروهی قرار ندارم. پس اینجا کاملا رسمیه، زنده است، دارم حرف میزنم، دستم رو تکون میدم، لبام تکون میخوره، جلو عقب میشم و هیچ فرقی نمیکنه. من اینجا دارم کاری رو انجام میدم که کمک یک معتاد به معتاد دیگه است. پس این چیزی نیستش که ما خیلی وقتا متاسفانه اینو هی میگیم غیر حضوری. من بابا ما همه حضور داریم. من نمیدونم این چند نفری که توی جلسه هستن، 136 نفری که توی جلسه هستن دارن گوش میکنن و با من ارتباط برقرار میکنن. پس باید مطمئن باشیم به کاری که انجام میدیم، برای اینکه اون فضا برای وحید که میتونه یک معتاد تازه وارد باشه بابت اتفاقاتی که تو زندگیش افتاده، حالش خوب نیست و امروز نیاز داره به یک جلسه بهبودی، فرصت رفتن به جلسه رو نداره و با زدن یک کلید میتونه وارد یک جلسه بهبودی بشه و نجات رو تجربه بکنه و امنیت رو تجربه بکنه، برای اینکه بدونه یک روز پاک یک روز موفقه. من فکر میکنم که به همین اندازه برای من کفایت میکنه که رهبری توی امه خیلی چیز پیچیده و کار خیلی خاصی نیست. اینکه رهبران ما خدمتگزاران ما هستن یک واقعیته. یک اصطلاحی در خارج از کشور هست که میگن به خدمتگزاران میگن داگ استریت، سگهای جاده. و اولین بار وقتی که من این رو شنیدم داشتم به یک شهرستان میرفتم برای برگزاری کارگاه و خیلی به هم برخورد که من دیگه اون معتاد کارتون خواب نیستم. چرا به من میگن سگ جاده؟ شاید یک اصطلاح همون جوری که اسب بارکش توی کتاب راهنمای خدمات محلی اومده، شاید واقعا یک اصطلاحی که باعث میشه گاهی اوقات تلاش‌های ما یک فرم مطلوب تری رو به خودش بگیره، احترام های ما به اعضای خدمتگزار فرم مطلوب تری رو به خودش بگیره. من همکاران به هم میگن آقا شما بعضی وقتا پنجشنبه ها که میری جمعه اونجا کارتو انجام میدی، شنبه ها میای سر کار، ببخشید دیوانه ای، به زن و بچت نمیرسی، تو آدم نمیدونم، این حرفایی که میزنی با کارهایی که انجام میدی همخونی نداره. توی انل واقعا خیلی وقتا دو دوتا چهارتا نمیشه، خیلی وقتا شاید دو ستا بشه چهارتا، نمیدونم. واقعا شرایط ما، رهبری ما، خدمت کردن ما تو هنه با منطقی که توی اجتماع و بیرون هست خیلی فرق میکنه. خیلی خیلی وقتا هیچ کدوم از ما ها نمیدونستیم کرونا قراره بیاد و چنین تهدیدی بکنه و چنین اتفاقی رو رقم بزنه که به یک باره تمام درب جلسات بسته بشه. هیچ کدوم ما ازش خبر نداشتیم. پس همه اون آدم هایی که میگن جلسات آنلاین و این جلسات کاربرد نداره یا نمیتونه کاربرد داشته باشه، من فکر میکنم که بیشتر دارن یک کار چه میدونم غیر روحانی رو انجام میدن، به خاطر که افراد زیادی تو این مدت نجات پیدا کردن و تو این مدت تجربه کردن. خدمات جهانی وقتی که جلسات آنلاین رو راه انداخت و بچه ها اومدن و تونستن احساسات خودشون رو تو جلسه بگن، خیلی ها مقاومت کردن که آقا فقط جلسه حضوری، اصلا حال نمیده، اینجا کسی کسی رو بغل نمی کنه، چه میدونم اینجا کسی کسی رو نمیبینه، بابا اصلا این نشد جلسه. ولی زمان ثابت کرد که این هم جلسه است. زمان این رو ثابت کرد که توی این جلسه هم میتونیم احساس ناب کمک یک معتاد به معتاد دیگر حس بکنی و درک بکنی، درک بکنی که در آغوش یه نفر هست وقتی همه ساکتن، دستشون رو میکروفون نمیره و بزنن و وسط حرفت بپرن و به تو اجازه میدن که تو خودتو پیدا بکن. از هر زاویه ای میشه نگاه کرد. من اینو بارها گفتم، تو یک جلسه یکی مشارکت میکنه، یکی با گوشیش ور میره، یکی بلند میشه، یکی آدامس میجوری، یکی با بغلیش حرف میزنه، ولی یه کار داره اتفاق میفته. یه نفر داره مشارکت میکنه، چند نفر دارن کارهای مختلف انجام میدن. اون باورهای آدم هاست که اون اتفاقات رو رقم میزنه. یکی از ویژگی‌های مهم رهبری اینه که هیچ وقت شک و تردید باعث نمیشه که باور من تغییر پیدا بکنه و همیشه سعی می‌کنم زندگی مبتنی بر تعهد و پذیرش باشه. هر آدمی با هر سبکی با هر سلیقه‌ای اگر بخواد منو تهدید بکنه، من سعی می‌کنم که بشنوم، درکش بکنم، اما باورم رو نسبت به رفتار صحیح برنامه تغییر بدم. خداوند تک تک شما رو حفظ بکنه. من حال میکنم از اینکه بچهای مشتی سینه سوخته تو عینه هستن، آدمایی که شلاق خوردن توی زندگیشون، آدمایی که تهدیدهای زیادی شدن. حالا هر کسی بسته به شرایطش، آدمی بوده که چاقو خورده به خاطر مواد مخدر و بابتش توی بیمارستان درد زیادی کشیده و صدا زده و عربده زده که بهش مورفین بزنن تا زخم چاقو اذیتش نکنه. بچه های زیادی هستن توی اینه که سختی های زیادی تو زندگیشون کشیدن، حتی الانی که توی اینه پاکن و بازم دارن تهدید میشن، ولی دمشون گرم که باورهاشون رو عوض نمی کنن. دمشون گرم بابت این که با تمام قدرتشون سرشون بالاست و اتفاقات ناگوار زندگیشون رو ربط به اینه نمیدن. یه روز یکی به من گفتش که آقا راهنمای من با همسر من ارتباط برقرار کرد. گفتم که اون چیزی که به تو کمک میکنه که تو رو نگه داره، اون باور تو از اصول روحانیه نه از شخص. یک رهبر موفق رهبریه که خدمتگزاریه که همیشه به اصول روحانی برنامه احترام میذاره نه به افراد. همونجوری هم که داریوش عزیز گفت. دمتون گرم، خدا حفظتون بکنه. در جلسه حضور دارم. امیر عزیز، انرژی بسیار بسیار خوبی تو صورت شما هست. امیدوارم که کارهای خوبی داشته باشیم، بتونیم به بچه‌ها کمک بکنیم، به خودمون از همه مهمتر که امروز یک نتیجه مناسب از این کارها بگیریم. زنده باشید فعلا.
دارم بعید امیدوارم تا آخر جلسه باشی، چون یکی از پنل سوال و جواب‌ها هستی. ممنونم ازت مثل همیشه، دمت گرم. خیلی وقتی نداریم بعید، سنگ تموم گذاشت، وقت رو تموم گذاشت، اما تشکر میکنم از فروتنید که تونستی از خودت بگی و مسائلی که ما برای کارهای خدماتی رجوعمون به قدم هاست، قدم های شخصی و بهبودی شخصی ماست. به نکته اشاره کرد وحید، فتوا دادن، چون ما اصلا برنامه ما فتوایی نیست. فتوا دادنی که توی مسائل خدماتی پیش میاد، توی کارهای حرفه‌ای پیش میاد، سازماندهی میشه و یا متاسفانه خدا نکنه کسی بشنوه، مصالحه گری بشه و این دردآوره، این زجرآوره. اما این هم گفتش که نیاز داریم که ما پخته بشیم، نیاز داریم که مقاومت بکنیم، نیاز داریم که صبر بکنیم. همونجور که شناختمون در مورد مسئله چقدر واکنش نشون دادن در مورد جلسات آنلاین، که هم داریوش عزیز گفت هم وحید گفت. داریوش گفت 1953 NA به وجود اومده، یا وحید گفت، اما اولین کتاب ما سال 1982 چاپ شده، چاپ رسمی شده که ثبت نشریات جهان شده، مجوز گرفته. اینا احتیاج پروسه زمانی داره و امیدواریم این خدا این صبر رو ایوب به ما بده که بتونیم دست از این مقاومت همون برداریم و بتونیم به ویژگی های رهبری خوب و مناسب و فراگیر رو داشته باشیم. بدونیم که نیروی برتره که کمک به ما میکنه، وجدان بیدار گروهی که به ما کمک میکنه، نه افراد خاص، که هر دو به شایستگی هم داریوش عزیز هم در مورد صحبت‌های وحید عزیز این صحبت شد. بچه‌ها تو یک چت ازم پرسیدن، یا دستاشو میره بالا، بچه‌ها معذرت میخوام، بارش افکار نداره این کارگاه، همون سوال و پاسخ داره. خواهش میکنم برای گیرنده سوال که من هستم سوال بفرستین و قطعا به جوابای مناسبی میرسین، چون من خیلی سوال رسیده. میریم سراغ آیتم سوم، الحاق و تفکیک در مفهوم یک. ممکنه به نظر موضوع پرچالشی باشه، بیرو در باز جانماز شکنه، نمیتونم آب بکشم، که یه حد و مرزایی توش هست و به اون حد و مرزا قشنگ نگاه کن. در موردش توی کتاب راهنمای خدمات محلی در مورد چگونگی تقسیم شدن، ادغام شدن، به وجود آوردن گروه های جدید وقت گذاشته و در موردش کلی چیز نوشته شده. وقتی بهش مراجعه آدم میکنه، چرا ما در مقابل تغییر کردن مقاومت میکنیم، چرا حاضر نیستیم یه متد جدیدی و یه راه و روش جدیدی رو تو زندگیمون به کار بگیریم، به فهم مشترک بهتری برسیم، بالغ بشیم و بپذیریم شاید برامون کار بکنه، مثل اکه که دهنش بازه قطر آبی بشه و مشکل ما رو حل بکنه. چه کارهایی در راستای اتحادمون میتونیم انجام بدیم؟ جذب ایده آگاهی جدید بده؟ پس چرا من قبول نمی کنم؟ تو خونه هم یکی یه چیزی که به من میگه، اول مقاومت میکنم، بعد مخالفت میکنم، بعد میپذیرم، بعد نرمششون میدم، بعد میگم چشم، بعدش هم من انجام میدم، اونا هم اصلا تشکرم نمی کنن. تو من نهادی نشده این مقاومت هست. در مورد بلوغ گروه ها میخواییم صحبت بکنیم. جواد عزیز، شما 20 دقیقه فرصت داریم در مورد الحاق و تفکیک در مفهوم یک صحبت بکنیم. عزیزم بفرمایید. جواد
امیر جان ببخشید، من یه لحظه با تأخیر میکروفون هم وا کردم. اتفاقی بکنم بچه ها. سلام، قربون تو برم. من سلام و عرض ادب دارم خدمت همه در واقع دوستانی که تو این کارگاه حضور دارن و امیدوارم که بتونیم امروز تو این کارگاه در واقع آگاهی بیشتری رو در کنار همدیگه این بتونیم کسب بکنیم. یه اولا که من چقدر لذت بردم از صحبتهای داریوش عزیز و وحید عزیز، چقدر برام لذت بخش بود و چقدر آروم رو کرد و چقدر دلگرمی داد و چقدر به هم در واقع مطلب دادن. ممنونم به خاطر حضورتون و قطعا مطمئنم که دوستانی که تا آخر کارگاه حضور دارن تو اون بخش با مطرح کردن سوالات در واقع امیدوارم مفید و کاربردی سهمشون داشته باشن و امیدوارم که بچه های کمیته کارگاه امروز و حالا بچه‌ای که مثلا تو این کارگاه امروز خدمت دارن بتونیم در کنار هم دیگه به یه آگاهی بیشتری برسیم، به درک بیشتری برسیم و بتونیم در واقع از این مطالب استفاده بکنیم در NA که قرار توش زندگی بکنیم. برنامه های NA صرفا یه برنامه 12 قدمی نیستش. NA یه پکیج و مجموعش میشه NA و در کل مسیر بهبودی. درسته ابتداعاً و اولویت رو ما میذاریم روی بهبودی، رو کار کردن 12 قدم، ولی در ادامهش وقتی میخواییم در NA بمونیم و خدمت کردن رو به عنوان یه اصل روحانی بهش ایمان داریم و اعتقاد داریم، میخواییم وارد خدمات بشیم، قطعا اونجا دیگه صرفا با 12 قدم نمیشه خدمات بود. 12 قدم یه شرط اساسی خواهد بود که من با بیماریم نرم و بهبودیم برم، ولی فاقد دانش سنت ها بودن یا نداشتن تجربه کافی خودش میتونه برای من عاملی بشه که به جای خدمت کردن به شکلی در شرایطی قرار بگیرم که یا خسارت ببینم و یا خسارت بزنم. و همینطور وقتی که ما میخواییم خدمات رو ارائه بدیم قطعا باید راهنمایی وجود داشته باشه که درک و فهمی رو به ما بده از شکل درست و صحیح خدمات. برای همینه که مفاهیم خدماتی در واقع یک فرم دهنده است، شکل دهنده از اینه که خدمات باید به چه شکلی ارائه بشه. و وقتی که ما میخواییم خدمات رو ارائه بدیم، قطعا باید آشنایی داشته باشیم به اینه که ساختارهای NA، ساختارهای خدماتیش چگونه به همدیگه در واقع وصل میشن، چگونه شکل میگیرن و چگونه اینها از همدیگه تفکیک میشن. و این مفهومش تجزیه نیست، این مفهومش تفرقه نیست. همینطوری که در واقع این یه زایشه، وقتی که یه ناحیه خدماتی در یه منطقه با 5 تا گروه شروع میکنه و تو کمیته اطلاع رسانیش میاد تشکیل میشه، تو اون ناحیه کمیته HNI پیام رسانی و غیره خدمات انجام میشه، 5 تا گروه تبدیل میشه برفرض مثال تا 2 سال به 50 تا گروه. حالا خب این ناحیه خدماتی به چه شکلی میتونه به 50 تا گروه ارائه خدمات بکنه؟ قطعا این قابلیت رو نداره. برای همینه که اونجا زایش اتفاق میفته، تفکیک اتفاق میفته، قدرت اون سرویس دهی به خدمات متمرکز میشه در 2 بخش برای اینه که مسافت ها رو کمتر بکنن، از اعضای بیشتری استفاده بکنن، خدمتگزاران بیشتری رو بتونن جذب کنن، منابع بهتری داشته باشن، کمیته های خدماتی بیشتری رو بتونن تشکیل بدن. برای قطعا به خاطر اینه که این اتفاق میفت و این بد نیست، این خوبه. برای تنها ایرادی که وجود داره بعضا نحوه این تفکیک ها بعضا دچار دردسر. یعنی اگر ما یه ناحیه خدماتی شدیم و امروز شدیم 50 تا گروه و اسم یک منطقه ای رو یا یک موقعیت جغرافیایی یا یک قومیتی رو داریم با خودمون میکشیم و 50 تا گروه اومده تشکیل این ناحیه رو داده، وجدان گروهی 50 تا گروه باید به این آگاهی و به این بلوغ و به این رشد برسه، اون وقت بتونیم تفکیک داشته باشیم. در غیر این صورت تفکیک انجام میشه ولی قطعا موجب اتحاد نمیشه، موجب توسعه نمیشه، موجب همدلی نمیشه، بلکه حامل پیام تفرقه و یه سری آسیب ها خدمتگزاران و یه سری اعضا تو این وسط لطمه میبینیم. برای همینه که خرد جمعی یا رسیدن به یک آگاهی یا یک بلوغ، ما تو سنت دوم تعریفش رو میکنیم یا تصمیم گیری های ما برای یک گروه مرجعیتش چیه؟ میگه خداوند. میگه خب خداوند چجوری توی گروه مرجعیت پیدا میکنه؟ حاکمیت خداوند، خواست و اراده خداوند چجوری اجرا میشه؟ میگه زمانی که حالات یک گروه، یه ناحیه خدماتی، یک منطقه خدماتی یا هر چیز دیگه ای که هستش، تبادل افکار و تجربه و شنیدن صداهای متفاوت حتی مخالف رو وقتی داره، به اون خرد جمعی، به اون آگاهیه که میرسه، به اون اجماع که میرسه، اون رأیی که گرفته میشه، اونجا اعتقاد ما به اینه که این در واقع خواست و اراده خداوند. برای همینه که اگر بر فرض مثال ما در یک منطقه حالا مثل مثلا استرالیا تشکیل یک ناحیه ای رو دادیم و شامل 50 تا مثلا گروهه، اگه 3 تا دونه گروه یا 4 تا دونه گروه بخوام برنگ سطح خدماتی رو تشکیل بدم، ما بهشون نمیگیم که نادرسته، ما شکایت نمی کنیم، ما رأی وجدان نمیگیریم برای اینکه رأی اونها رو صلاحیتشون رو رد بکنیم، ولی خودمون غالبا آگاه هستیم که طریق انجام شدن این کار به شکل درست نبوده و به اون خرد، فهم و شعور و آگاهی نرسیدن و قطعا احتمال داره که اهدافی رو که دنبال میکردن از بیماریشون مثل چه میدونم خودخواهی، خودمحوری، شهرت و بعضا حالا سوء استفاده های اینچنینی هم توش بوده، یا اینی که حتی اگه زیربناش در واقع دلایل حتی مثبت هم باشه به فکر اینن که توسعه بدن و ولی چون راهو درست نرفتن موجب این میشه که اتحاد تو ان ای اپن بره. برای همینه که در واقع تو مفاهیم خدماتی حالا ما امروز میخوایم بریم رو اختصاصا رو بخش اینی که گروه های ان ای توسط اعضا تشکیل میشه، یعنی دو تا متاد میتونن بیان و اگه توی فضای پتانسیلی وجود داره با همکاری سایرین یک جلسه ان ای بذارن، اگه از متادین و برای متادین در شرایط باشه که سنت ها رو دارن رعایت میکنن و متعهد هستن به اسم ان ای و قرار پیروی بکنن از اصول حالا دوازدهگانه ان ای که وجود داره، قطعا تبدیل میشن به یک گروه ان ای. و یک گروه ان ای وقتی که گروه میشه، یعنی ما تک تک اون وقتی در یک جلسه شرکت میکنیم یه رسالت فردی داریم، اینه که تمام تمرکزمون رو بذاریم برای اینکه بهره‌ای که میتونیم بگیریم در راستای بهبودی فردیمون باشه. ولی وقتی 20 نفر توی اتاق جمع میشیم و دور هم دیگه هستیم، اون وقتی تبدیل میشیم به یه گروه، دیگه بهبودی فردی شخص ما حائز اهمیت نیستش، هدف گروهی فردی میره کنار، هدف گروهمون بیاد چی میشه؟ هدف گروهمون اینه که ما بتونیم حالا حامل این پیامی باشیم، تحولی باشیم که تو زندگی تک تکمون جاری شده. خیلی ساده رسوندن پیام. اگه قرار در راستای رسوندن این پیام یه فعالیت رو بکنیم، یه دوگانگی ایجاد میشه در یک گروه که زیبایی گروه رو به هم میزنه. یعنی تازه واردی که اومده توی گروه و قراره که متمرکز بشه رو اینی که تجربه آدم ها رو بشنوه، از تحمل کردن درد، سختی، روبرو شدن با مشکلات، وسوسه ها و غیره. من تو اون سطح توی اون گروه وقتی میام دارم میگم آقا ما رفتیم با کمیته یه چند ماهی صحبت کردیم که قراره بریم فلان جا، یه اطلاع رسانیمون فلان روابطمون قراره اونجا بکنم، اون آدم حوصله شو نداره. برای همینه که گروه ها متمرکزن رو اینی که فضای امن بهبودی رو ایجاد بکنن، ولی از اعضایی که یه خور از آب گل در اومدن، اولویت اولشون که آشنایی و کار کردن قدم ها رو گذروندن، از اونجا به عنوان نماینده در میان از گروه های دیگه تشکیل کمیته هایی رو میدن که این کمیته ها میخواد خدمات رو ارائه بده. پس اگه 10 تا گروه باشیم میتونیم یک کمیته خدماتی تشکیل بدیم و صلاحیت اینه کی میده؟ آیا ناحیه‌ای که تو منطقه است؟ منطقه‌ای که داریم یا منطقه‌ای که اسمش هستش؟ نه، صلاحیت اونا رو اون 10 تا نماینده که تفویض اختیار دارن از گروهشون به اون کمیته میتونه اینو بده. ولی حالا وقتی که اون کمیته خدماتی تشکیل میشه به هر شکلی، دوباره به خاطر اینی که بتونه در راستای سنت یکمش باشه، قطعا باید به نزدیکترین سطح خدماتی یا سطح خدماتی که این امکان رو داره که این سرویس هایی که این کمیته داره رو بهش بده رو وصل بشه. برای همینه که به اون ناحیه تبدیل نواحی رو میدیم و نواحیمون تبدیل یک تشکیل یک منطقه رو میدن و یک منطقه از از مناطق مختلف تشکیل یک فرامنطقه ای رو میدن و الاخر. برای همینه که ما هر کاری داریم میکنیم، هم در این حالی که استقلال رو داریم در تصمیم گیری ها، ملاک برای این تصمیم گیری ها در ارائه خدمات منابع رسمی نشریات انه، یعنی سنت ها و مفاهیم خدماتی. اگر اون آگاهی باشه، رأی که گرفته میشه میشه وجدان گروه. در غیر این صورت اگر آگاهی به سنت ها و مفاهیم خدماتی نباشه، قطعا دیگه اگر یه تصمیم گرفته میشه اونجا میشه عقیده این ناحیه، نمیشه اجماع یا آگاهی لازم، که قطعا با ترس هامون میریم تو خدمات، با خودخواهی هامون میریم، با جاه طلبی هامون میریم، به خاطر اینکه قسمت های زیادش تو بهبودی بهش نپرداختیم. و وقتی که توی یک همایش توی یک کارگاه میمونیم، و برای همینه که مثلا اصل چرخش رو ما به عنوان یه اصل روحانی بهش نگاه میکنیم. من شخصا از هر من خدم خدماتم رو اینجوری از گروه شروع میکنم، منشی. من با 26 سال پاکیم از کف گروه منشیگری کردم، خدمات کوچیک، پشتیبان، نشریات، همینجوری و دوره ها رو طی میکنم. همین کارو 27 سال پیشم از تو ایران شروع کردم و تا بالاترین، حالا یا شاید یکی از بزرگترین مسئولیت ها اومدم و بعدش هم دوره خدماتی رو تموم شد گفتم که من باید این کارو بکنم و کشیدم کنم. به خاطر اینکه اصل چرخش وقتی رعایت نمیشه، من این خیلی خوب میدونم، قدرت خیلی زیاد برای منی که هنوز به اون بهبودی کافی نرسیدم فساد میاره، منو خرابم میکنه و من برای ادامه زندگی نه به شهرت نیاز دارم و احمقانه است در برنامه‌ای که یه بخشش گمنامیه من دنبال شهرت باشم. برای همینه که بعضا آدمایی مثل من که بهبودی لازمو ندارن میان و اونجا رأی و نظر شخصیشون به صرف حالا مدت زمان خدمت، یا میگن آقای فلانی مسئول کمیته فلان، مسئول ناحیه فلان، آقای فلانی دفتر فلانی، و اینها مشروعیت میده. و من وقتی رهجویی خیلی زیادی رو میگیرم که به خاطر این که من دیده شدم و بالا قرار گرفتم براشون، میان میخوام با من وصل میخوام بشن و من کافیه که هوشیاری لازم رو نداشته باشم و شروع بکنم به اظهار نظر کردن. چند پیش یه آقای توی گروه یه چیزی گفت، من هنوز که هنوز مخم رگ برگ شده، گفت من صلاح نمیدونم که گروه های آنلاین ساعت خدماتی باشه. من نمیدونم، حالا مثلا مگه کمیته تشخیص مصلحت داریم که تو مصلحش باشی و صلاح دید بشه. اینجا جاییه که ما اظهار نظرهایی میکنیم، 50 نفرم پشت من واستادن و اقتدا دارم میکنم، صورتی که ما در اینه اقتدا نداریم. ما برای عرضه قدیمی احترام قائل هستیم، ولی بعد از وجدان کنیم به عنوان صرفا تجربه، نه جایگاه خواست. هیچ جایگاه خواستی من ندارم، من یه عضو اینه هم. من اگرم توی خدمت هستم صرفا و صرفا به خاطر اینه که نیازمندم برای ادامه بهبودی. من یه بار تو 8 سال پاکی زندگی به حدی رسید که داشتم میمردم و پاک موندم. یه بار تو 14 سال، یه بارم 4 سال پیش به قدر درد میکشیدم که مرگ رو آرزو داشتم. من کامل نیستم، تجربه خدماتی و دانش زیادی رو دارم، ولی این مفهومش این نیستش که من میتونم جایگاه فردیت رو پیدا بکنم و بالاتر از وجدان رو. برای اینکه ما اعتقادمون اینه که آگاهی که میاد حتی از صدای مخالف میتونه این خرد رو ایجاد بکنه. پس برای همینه که ما جایگاه تصمیم گیری ها رو و استناداتمون رو به نشریاتمون و به منابع اصلی ان ای میکنیم که تجربه سالها از 1900 حالا ابتداش تبرنامه 12 قدمی به کارکرد سنت از 1935 و بعد 1953 ان ای به شکل رسمی کار کرد، شاید نزدیک به 80 سال 90 سال تجربه است. و اون جایگاه 80 90 سال تجربه میلیون ها اعضای قدیمی که از خدمات مختلفی گذروندن و اومدن، اون وجدان ها اومده به آگاهی رسیده، کتاب ها و منابعی رو در اختیارمون قرار داده، قطعا جایگاهش از من جوادی که 27 سال پاکی دارم بالاتره. من چی کارم که بتونم اظهار نظر بکنم؟ اگه پس ملاک ما میشه مفاهیم، سنت ها، کتابچه های خدماتی که وجود داره و در راستای فردیم و بهبودی فردیمون رو دنبال کنیم. تو مفهوم یکم صریحا اشاره میکنه که گروه های NA به خاطر چند تا موضوع، هدف اصلی گروه ها رسوندن پیامه، حالا وقتی میخوانیم پیامو برسونن احتیاج دارن که با هم هماهنگ بشن دیگه. یه سازمان 5 نفر 5 تا گروه نره اطلاع رسانی بکنه، احتیاج به هماهنگی داره. ما نریم توی سازمان 10 دقیقه بعد یکی دیگه بیاد بگه آقا ما هم انهیم، میگه پس در 10 دقیقه قبل که اومده بود کی بود؟ پشت سر ما یکی دیگه هم بیاد بگه من هم انهیم اومدم به شما مثلا بگم که آقا در چه میدونم زندان رو بریم بابا کنیم. برای پس ما هم احتیاج داریم به هماهنگی. و وقتی میخوایم پیام رو برسونیم، آیا فقط پیام تو محل منه؟ فقط تو موقعیت منه؟ تو شهر منه؟ یا من فراتر از اینم باید برم؟ اگه ما 27 سال پیش انعی از تهران شروع شده بود به توسعه فکر نمی کردیم، به هماهنگی فکر نمی کردیم. حالا چند پیش یکی می گفت من دیدم گروه های انعی که به هیچ جا هم وصل نیستن، اوکی هم هستن. من میگم کجاش اوکیه؟ بعد به اون گروهی که به هیچ جا وصل نیست بگی که قربونت برم قبل از شما بچه های دیگه تو انعی وقت گذاشتن، به هم وصل شدن، کمیته های خدماتی تشکیل دادن، پیام رسوندن، شما تو اون گروه امروز پاکی و شما نمیخوای این کارو بکنی. پس قطعا ما بایستی این فضا رو داشته باشیم برای اینه که یه پارچه بشیم. پس توسعه برامون مهمه و اگه قراره که توسعه بدیم ما بایستی از منابعمون استفاده بکنیم. توسعه رو برای چی میخواییم انرژی گسترش بدیم؟ به خاطر اینکه توی هر نقطه ای از جهان، نه فقط ایران، نه فقط تهران، نه فقط منی که ملبورن هستم، هر معتادی که با هر نژاد، ملیت و جنسیت دردی رو که منو تو کشیدیم به خاطرش مواد میزدیم و داره میزنه رو و زندگیش هزار بار ترکیده و مرگ براش از شربت شیرین تره، پیام رو به اون بخوایم برسونیم. پس توسعه نگاهمون باید جهان شمولتر باشه، نه فقط یک قسمت کوچیکی رو. خب اگه هماهنگی رو میخوایم بستی توسعه رو بخوایم ایجاد بکنیم قطعا باید اتحاده باشه. چرا باید اتحاد باشه؟ به خاطر اینه که منابعی رو که توسعه لازم داره رو باید ایجاد بکنیم. برای یه توسعه و رسوندن پیام برای تو یک سطح خدماتی یا کمیته ها یا نواحی ها چه چیزایی رو ما احتیاج داریم؟ قطعا آدم احتیاج داریم که خدمات رو بگیره و ما حتما اگه این آدم ها دور هم دیگه جمع میشیم به پشتوانه نماینده هایی که از گروه یا رابطینی که از نواحی یا الاخر هر عنوانی رو دارن اومدن، قطعا باید حامل چند تا چیز باشن. کار گروهی ایده های خدماتی به چه شکلی ما میتونیم توسعه را ایجاد بکنیم؟ آیا از اولش انه کمیته نشریات داشته؟ از اولش انه کمیته اچنای داشته؟ آیا از ابتداش انه کمیته مثلا ترجمه داشته؟ نه نبوده، اینها ایجاد شده. کمیته نشریات، کمیته وبسایت، کمیته روابط عمومی، کمیته اطلاع رسانی و الی آخر کمیته افتی فالوشیپ دیولپمنت، توسعه در ان ای نبودش، ولی این کمیته ها تشکیل دارن میشن بر اساس اینی که ان ای داره رشد میکنه. یه زمان تنها سندی که در ان ای ازش استفاده میشد یه خودکار بود و یه کاغذ، چون چیز دیگه‌ای وجود نداشت. بعدها دسترسی به تلگراف و این طور چیزا بوده و بعد یواش یواش وبسایت. و امروز ما بهره مندیم از قدرت تکنولوژی گروه‌های آنلاین رو داریم. قرار نیست چون نبوده، اگه اونجوری بخواد باشه خب یعنی هنوز که هنوز بعد نامه بنویسه، فقط هم تو مجله محلی پیام بده. ولی نه، ما داریم از موبایل استفاده میکنم، راهنمام زنگ میزنم، به دوستای بهبودیم، به رهجوام با من تماس میگیرن. تکنولوژی رو تو یعنی متحجر نیست، یعنی بازه. پس ما بایستی ایده ها رو بتونیم در بیاریم. ایده ها کجا میاد؟ یه نفر از بیرون میخواد بهمون ایده بده؟ نه، ایده ها توسط خود اعضاست. حالا اومدیم بر فرض مثال میخوایم همه این کارا رو بکنیم، میگیم آقا بیاید، ما احتیاج داریم به یه کمیته تشکیل بدیم به نام کمیته وبسایت. یه هاست و دومین گرفتنش پول احتیاج داره، یه زیر $500 الان هیچ کجای دنیا نیستش. شاید تو ایران یه ریز ارزون‌تر باشه، ولی تو یه وبسایت درستابی تا چند هزار دلار هزینه داره. پس ما احتیاج داریم که حتی منابع مالی گروه ها رو بیاریم. خیلی پرسن آقا یه گروه آنلاین مگه چقدر خرجشه؟ آقا گروه آنلاین که خب خیلی 5 میلیون تومان تو سال خرجشه. ولی توسعه مگه قبلا شما اومدی فقط با پول اجاره بوده؟ نه بابا، پول تاکسیشون رو میدادن، پول پنفلت رو میدادن، نشریات رو میدادن، یه روز وقتش رو میذاشت، یه روز از اون کله ایران میومد تا این کله ایران، از اون ور دنیا میومد تو ایران، هزینه های بلیط و هواپیما غیر و زالش برداشت میکردن برای اینه که ما بتونیم یه کار رو بکنیم، پیام رو برسیم. دقیقا تو ایران همین اتفاق افتاده. من جز چند نفر اول اینه ایران هستم و پشت یه دونه میز نهارخوری 7-8 نفر جلسه اینه ای رو شروع کردیم. یعنی شروع کرده بودن، حالا من اومدم و دیدم چجوری بچه های زیادی از وقتشون، پولشون، عشق با تمام وجودشون و با همدلی، هرگز اینه من نبود، اینه من بود. و یه دونه رویا همه بچه ها داشتن، چجوری از سر سپاسگزاری ما این توسعه رو ایجاد کنیم. گروه ها شهرستان ها تشکیل میشد، یه قوم نمیشستیم آقا سنتت رایت میکنی اینت، آقا اول اولویت عشقه، پذیرا بودیم و بعد آگاهی رو میدادیم برای رعایت کردن بهتر سنت ها. شاید هنوز هم خیلی ها به درستی آگاه نیستن و رعایت هم نمیکنن، ولی ما به عنوان اعضای ان ای و اعضایی که آگاهی کافی رو ندارن براشون احترام قائلیم، جنگی هم باشون نداریم. و تشکیل اینها، یه دونه کمیته روابط عمومی تشکیل شد و بعد یه دونه هیئت نمایندگان و بعد یواش یواش هیئت نمایندگان توسعه پیدا کرد، تبدیل شد به چند تا هیئت نمایندگان، بعد اینا تبدیل شدن به نواحی و بعد منطقه ایران تشکیل شدش. پس توسعه در ان ای هدف برای رسوندن پیام، ولی همینطوری که ان ای داره توسعه میشه به ظاهر یه تیکه به هم دیگه میچسبن، یه جاهایی هم از هم جدا میشن و این اصلا مفهومش در ذهن نیست. یعنی اولین هیئت نمایندگانی که تشکیل شد و تبدیل شد به یه ناحیه و یه دونه بود، بعد این تبدیل شد به نواحی مختلف و بعد یواش یواش شهرستان ها فقط تک و تو گروه هاشو میمدن و بعد یواش یواش شهرستان ها تونستن ساختارهای خدماتیشون رو تشکیل بدن. و هرگز من یادم نمیاد و تو اینه اصلا همچین چیزی وجود نداره که من بشینم اینجا بگم آقا مثلا من توی تهران هستم، حالا میخوام ببینم که ما قوم رو قبول داریم یا قوم رو قبول نداریم. من تو جایگاهی نیستم که قوم رو بخوام براش رأی بگیرم، وجدان گروه بگیرم که یا گروه آنلاینش یا حضوریش رو من قبول دارم یا ندارم. من میتونم برای ملحق شدن به این ناحیه، اگه توی یه جایی مثل تهران به طور مثال عرض میکنم حضور داریم، شرایط ملحق شدن رو بگم. بگم ما رأی وجدانی که از گروه هامون داره اینه که اگر شما میخواید ملحق بشید، باید حتما از گروهتون یا منطقتون یا ناحیتون دو دقیقه میرم بایستی شرایط الحاق رو بهشون تعریف بکنیم. بگیم آقا ما به این دلیل که این محدوده رو داریم، اگر شما خارج از این محدوده هستید به خاطر اینکه ارائه خدمات رو نمیتونیم داشته باشیم، ما نمیتونیم پذیرای شما باشیم، یا اگه پذیرات باشیم نمیتونیم خدمات رو ارائه بکنیم. برای همینه که در واقع توسعه و الحاق فقط به فقط شرایطی رو ایجاد میکنه که اون شرایط موانع نیستن، بلکه شرایطی هستن که از اونها بتونیم استفاده بکنیم برای توسعه و ارائه خدمات. اگه یه گروهی از اتیوپی الان بیادش به ما وصل بشه بگه آقا من اومدم به شما تو استرالیا وصل بشم، میگم قبول دارم میتونی بیاید دمت هم گرم، ولی واقعا من ارائه خدمات تو اتیوپی برام امکان پذیر نیست، من زبانتون هم بلد نیستم. برای همینه که کمیته های الحاق و کمیته های تفکیک دو تا از مهمترین عوامل توسعه هستن و بالاترین مرجع در ان ای وجدان گروهه که آگاه باشه و ما اعتقادمون بر اینه که این خداوند و افراد به هیچ وجه من وجود علارغم که تجربیاتشون برامون قابل احترام هستن همشون، ولی اشخاص صاحب فتوا و نظر نیستن. و اگر بتونیم در کنار همدیگه بتونیم این رشد و این آگاهی رو بیشتر بدیم و من در کنار شما بیشتر یاد بگیرم، قطعا میتونیم همه در این فضا بهتر بمونیم و بتونیم هم خودمون باشون نیازمند خدماتی و بتونیم پاک بمونیم و بتونیم همون جوری که به ان ای و به توسعش فکر میکنیم بتونیم توسعه رو در زندگی فردی و بهبودی شخصیمون هم بیاریم. امیر جان من از شما ممنونم و همینطور بچه‌هایی که زحمت کشیدن و امروز این فضا رو ایجاد کردن، دم همتون گرم و ممنونم که اجازه دادید من امروز در خدمتتون باشم. سپاسگزارم.
ممنونم جواد عزیز، محبت کردین در مورد توسعه و هماهنگی و پیام رسانی و اتحاد و حفظ و جذب و جذب و حفظ و ایناش صحبت کردین. چیزای جالبی بود که به نظرم رسید دلم نیمد عنوان نکنم. ممنونم، چقدر خوبه که ما با داشتن با تفاوت داشتنهای زیادی که الان با هم داریم، حتی ایده هایی که با هم دیگه داریم به هم دیگه نیاز داریم و الان با هم دیگه نشستیم. کس نخارد پشت من جز ناخون انگشت من. دمتون گرم سه تا سخنرانا، به خوبی من از تو استفاده کردم، چیز یاد گرفتم. امیدوارم که یادمون نره که ما احساس نیاز به کمک داریم، آگاهی داریم، دریافت داریم. قرار جیبمون پر بشه، اگر قرار بشه خالی بشه پر نشه خب تموم میشه. لازمه که سرریز بکنیم، آگاهیمون رو بیشتر بکنیم و بتونیم در مورد این مسائلی که ستایتمی که داشتیم، وجدان گروه، خواست جمع، احترام بذاریم و مرجعیت رو از خودمون دور بکنیم. بچه ها من زیاد حرف زدم، یه دیگه اواسط جلسه اومدن سوالا رو فکر میکنم جوابشو گرفتن، اما متاسفانه خودشون دیر اومدن. ما خیلی وقت نداریم، اما این نوید رو میدم جلسه بازه، بعد از جلسه دستا رو بالا بگیرن و چون فرمت این برنامه مشارکت و بازش افکار نبود، چند نفری توی چند از من گلایه دوستانه کردن که چرا اجازه حرف زدن نمیدی. نه دورت بگردم، فرمت اجازه نمیده، اگر نه بعد از جلسه شما میتونید صحبت بکنید. خب خیلی سوال اومده، وقتم نداری، من همه رو میخونم. مفهوم گروه را بیان کنید. شهر ما گروه آنلاین را قبول ندارد، اما خودم 2 سال و 2 ماه هست برنامه بهبودی هم رو دنبال میکنم. آیا جلسه آنلاین ثبت شده است؟ سوال دیگه، علت شخصیت دادن به عضو قدیمی در مورد اشخاصی که تجربه خاصی ندارن در برنامه چیست؟ کمک ما چیست؟ تجربه بدید. سوال بعدی، رهجو پیگیر عقاید راهنمایش می شود، علت چیست؟ و اعضای قدیمی چگونه می توانند برخورد کنیم تا پیام رسانی خوبی کرده باشیم؟ هدف NA در کجای این مقوله گنجانده شده است؟ چطور در جلسات زوم خدمت کنم که اسم مالکیت سراغ من نیاید؟ نشریات سوال کلیدی، چطور در اختیار اعضا قرار میگیرد؟ 7 سوال کلیدی، خزانه کجا واریز میشود؟ من اینا رو متبلور کردم با کلمه کلید که بچه ها روش فکر بکنن، چون میرم سراغ یک از بچه ها دیگه حالتاً زدنیه، جسارتن از دوستان سخنران عذرخواهی میکنم و خودم ازشون درخواست میکنم. 3-4 تا هم سوالای قدمی بوده که دوستان عزیز اینجا کارگاه خدماتیه، اما بعد از جلسه بازم در مورد اون مسئله امیدوارم بچه ها تجربه داشته باشن. نصف این سوالا در مورد این بود که پرده رو بذاریم کنار، آقا جون بازی شده، مرجعیت میگیم، رهجو راهنما، من میگم، نگاه میکنم تو رای گیری ها کیا رای سرد کردم، منم دنبال اونا رای سرد بکنم، ببینم اون چرا مرجعیت به کسی میدم. تو رای گیری های جلسه هم همین کار میکردم قدیم. تو این جلسه پاکی بالا که الان تو ذهن من میاد خود جواده، جواد مایک تو باز کن، در حد 5 دقیقه بهت کات میدم، در حد 5 دقیقه در مورد این آقا جون بازی ها. سن پاکی تو الان بالاتر از هم است، چه توقعاتی داری؟ لطفا صحبت.
دوستانی هستن آقا احمد هم هستش، بقیه بچه هم هستن، و حالا خیلی سندیت نداره چون صرفا عدد پاکی من بالاست. من قطعا شاید بهترین پاسخ رو بدم، چه بسا که یه عضوی هم باشه که تجربهش کمتر باشه. من میخوام یه خورده خودمونی حرف بزنم. خب من اینو میدونم که بالاترین مرجع برای تصمیم گیری آگاهی اعضاست و در جلسات اداری یا جلسات ناحیه یا منطقه و الی آخر. آگاهی اعضا و وجدان گروه بالاترین مرجعی میخواد بشه که میخواد رأی گیری رو انجام بده. به خاطر اینه که ما به استناد سنت دوم اعتقادمون به اینه که شنیدن صداهای افراد و همه اینها و اون آگاهیه وقتی ایجاد میشه، وقتی اون اجماع بیاد و اون به یک فهم مشترک، به درک مشترک میرسیم، اونجا میشه کاری که خدا داره انجام میده. تصمیمی که گرفته میشه براش احترام قائل هستیم و حتی اگر اون تصمیم مخالفت من باهاش داشته باشم، پیروی کردن رو به عنوان اینه که از وجدان گروه دارم پیروی میکنم و نمیخوام از من سازگار باشم رو یاد گرفتم. حالا وای به حال من جواد که انقدر ابله باشم که به واسطه اینی که مثلا 40 تا رهجو دارم، 30 تاشون هم در نواحی مختلف خدمات دارن ارائه میکنن، من بیام حکم صادر بکنم و فتوا بدم و فکر میکنم که دارم حاکمیت میکنم و دارم اعمال قدرت میکنم، یا حتی با نیت خیر دارم کار انجام میدم، ولی وای به حال من نوعی که توی همچین شرایطی قرار بگیرم، چون اونجا طرفم آدما نیستن. اونجا من واستادم رو اعتقاد خودم، روی اون وجدان گروهه و من در واقع طرفم خواهد بود، در واقع نیروی برتری که ما اعتقاد داریم بالاترین مرجع خواهد بود. برای همینه که بعضن، حالا من اینو بلدم، من سادگیمو حفظ میکنم، من سعی میکنم که تو خدمات نمون، چون بدونی من بهبودی فردیم رو و ساده زندگی کردنم رو بسیار به مراتب ارجح تر میدونم از اینی که در شهرت باشم و بخوام به خاطرش، برای همینه که اصل چرخش هستش. ولی همه اعضایی هم که تو گروه ها هستن، وقتی این رو نمیدونن، صرفا ملاک رأی گیریشون میشه اعضای شناخته شده، ملاک گرفتن راهنماشون کی کدوم عنوان خدماتی رو داره و این اتفاق میفته، همه ما با همدیگه دست به دست هم میدیم و اون آدمه رو میذاریم توی جایگاهی که این اتفاق براش میفته و از اون جایگاه روحانی خودش خارج میشه. برای همینه که ما رأی وجدان گروه ارجحیت داره. ما تو گروه تو جلسات پرسش و پاسخ سوالاتمون رو از یک سطح خدماتی میتونیم بپرسیم و استناداتی که از جواب‌ها می‌گیریم باید منوط بشه و مأخذش کتاب‌ها و نشریات باشه. در غیر این صورت من فکر می‌کنم که کار رو داریم به بیراهه می‌ریم. امیر جان قبل از اینکه هشدار بدی بس. فقط منو نزن.
ممنونم جواد، دمت گرم. دوستمون وحید تو جلسه هست. جواد الان در مورد فهمی که من از کلام جواد داشتم توی اصل فهم گمنامی بود. وحید کمکم میکنی؟
بابت چی؟ امیر عزیز سلام عرض میکنم.
من یه سری خوندم اما فهم حالا درک من بود، زمان درک دیگری نباید باشه. اما این که خدمت کردن اصلا چه شکلیه؟ گمنامی یعنی چی؟
ببین خب گمنامی که یعنی برابری، ما حفظ و نگهداری از ارزش هامون میشه گمنامی. خب ارزش اصلیمون هم نجات یک معتاد در حال عذابه و بگه. حالا با توجه به صحبت هایی که شد، حالا من البته اول احساسم رو بگم چون من خیلی در جریان این مسائل نیستم، مطمئنن من فکر میکنم که شخصی احتمالاً یک فتوایی داده که خیلی آزاردهنده بوده و این مسئله باعث شده که به خود حساسیت ایجاد بشه. من توی صحبتام گفتم که در هر صورت یه امر طبیعی تهدید کردن و احضار نظر کردن و حالا احتمالاً شاید این احضار نظر یا فتوا مربوط میشه به اون شناختی که از من هست، به خاطری که من آدمی هستم که شاید از دید مخاطبم آدم موجه و آگاهی نباشم، یک رفتار گروهی رو زیر سوال میبرم یا یک تصمیم گروهی رو زیر سوال میبرم، که من فکر میکنم که خیلی مهم نیست که حالا اگر یه نفر با من مشکل داره و میاد یک فتوایی میده، یا یک چه میدونم چالشی رو ایجاد میکنه، من خیلی نباید دوربینم رو روشن بکنم رو این که حالا چرا. خب مطمئنن اختلاف نظر وجود داره و خیلی وقتا این اتفاق رو ما تو لایه‌های خدماتی تجربه میکنیم و طبیعی هم هستش که این اتفاق بیفته. مطمئنن تصمیمات ما بدون مخالفت صورت نمیگیره و بدون مخالفت هم پیش نمیره و این یک اشتباه بزرگ. اگر من بخوام به این فکر بکنم که مثلا من تصمیمم یا انتخابم هیچ گونه واکنشی رو باهاش مواجه نمیشه، فکر میکنم که بالاخره طبیعیه. حالا بیشک اون دوستانی هم که دارن تلاش میکنن که حالا اصطلاحاً چوب لا چرخ بکنن، مطمئنن روزی خودشون به این نتیجه میرسن که با انجام این کار جز این که حالا بخوان چه میدونم به توسعه لطمه بزنن یا بخوان کاری رو تعویق بندازن چیز دیگه ای نیست، مطمئنه این کار اتفاق میفته. حالا این که به چه شکل با چه روشی و حالا این توسعه صورت بگیره، همونجوری که بچه ها و جواد عزیز گفتم، بالاخره ایده میاد. حالا اگر من مخالفتم هم میکنم بهتره که در ادامه ایده ای هم داشته باشم، صرفا فقط مخالفت نکنم، یعنی حتما با مخالفتم یه ایده هم ارائه بکنم که آقا الان من قبول کردم که جلسات حضوری آنلاین داره کمک میکنه به نجات یک معتاد در حال عذاب، اول با این قضیه به قولی معروف کنار بیام. وقتی من با اصل موضوع کنار نمیام، هی دائما به حساب تیراندازی میکنم، اول بعد متوجه بشم که این داره کار میکنه، بعد میام ایده میدم. حالا این میاد این در رابطه با اینکه این چگونه توسعه پیدا بکنه، چگونه این ساختار شکل بگیره، میتونه همون ساختارهای فعلی که الان دارن کار انجام میدن، این گروه های آنلاین برن متصل بشن به ساختارهای فعلی و شاید هم به این نتیجه گروه های آنلاین برسه که به صورت مستقل حالا همین کاری که الان کرده بره کارشو انجام بده. میگم من الان متوجه شدم، احساسم اینه که یه نفر یا دو نفر یا چند نفر دارن هی توی نحوه عمل کرده این کار خدماتی دارن چالش ایجاد میکنن. من فکر میکنم که خیلی نباید توجه بکنیم و اون چیزی که درسته رو با توجه به دریافت ایده ها سعی میکنیم انجام بدیم. مرسی.
ممنونم، متشکرم. واقعیت وقت بیشتر میخواستیم برای سوالا بذاریم، اما اینقدر شیوا بودید همتون که نرسید وقت فتوا دادن. آفرین، مرسی. مصالحه کردن، یعنی حاضر نیستیم خودگذشتگی داشته باشیم، حاضر نیستیم رو امیر خط بکشیم، حاضر نیستیم هنوزم برنامه رو تو زندگیمون بیاریم، حاضر نیستیم بالغ بشیم. ما در حال رشد هستیم و باید اون نیاز رو داشته باشیم. دمت گرم وحید، مرسی. بریم سراغ داریوش. داریوش عزیز، با این پولی که توی ساختار یا توی گروه ها جمع میشه چیکار میکنیم؟
معتاد، خب طبیعتاً پول وقتی که جمع میشه، یه بخشی از این پول که توی گروه ها جمع میشه خرج مایحتاج خود گروه میشه. توی گروه های آنلاین خب طبیعتاً اون بستری رو که ما توش هستیم اونو میتونیم ارتقا بدیم، میتونیم گسترش بدیم، میتونیم بسنده نکنیم به اینکه فقط یه چیز محدودی از اون فضای آنلاین بگیریم. این قابل ارتقا دادن است. طبیعتاً با پول بیشتر ما امکانات بیشتری رو در اون فضای آنلاین خواهیم گرفت. مثلا ما بستر فری کنفرانس رو داریم و خب میتونیم فری باشیم اونجا، اما میتونیم پول بدیم و کیفیت‌های بیشتری بگیریم. کما این که ما قبلا بعض جا توی حضوری ها میرفتیم یه جایی رو میگرفتیم، میگفتن آقا ما پول از شما نمیخوایم، ولی ما میگفتیم ببینید ما مستقل و خودکفا هستیم، ما میخوایم که این پول رو بدیم. ما اینجا یه کتابخونه رو گرفتیم توی عدله، گفتن پول نمیخوایم، گفتیم ما سهم منصفانمون رو میگیم. اینه که ما به عنوان گروه های NA به عنوان خود اتکای اول هزینه ها رو میگیم، بعدم چشمانداز ما توی سطوح خیلی بالاتری برای توسعه هست. شاید جاهای دیگه باشن که به این پول نیاز داشته باشن. فی المثل مثلا ما یه وبسایت بخوایم بسازیم و اینو آپدیت نگه بداریم و اینو هر روز تازش بکنیم، طبیعتاً هزینه های خاص خودش رو داره. یا اینکه مثلا برای روابط عمومیمون و ما میتونیم بسترهایی تهیه بکنیم که توی اون بسترها نشریاتمون رو ارائه بدیم. ما میتونیم بستر یه همایش جهانی رو تهیه بکنیم که در گروه های آنلاین به شکل همزمان اینو داشته باشیم. متاسفانه ما وقتی توی ایران بودیم، توی اون همایش هایی که در دنیا صورت میگرفت، شوربختانه نمیتونستیم شرکت کنیم و چقدر حسرت میخوردیم. ولی امروز چنین چیزی نیست. ما در همایش های دنیا به شکل آنلاین و همزمان میتونیم سخنران باشیم، ایده بدیم، الگو بگیریم، بخندیم، برقصیم، شادی بکنیم. همه اینا به واسطه پول در فضاهای آنلاین مهیا میشه. نتیجتاً چشمانداز ما انعه جهانی هست و اینکه هیچ معتادی در دنیا از درد اعتیاد نمیره، طبیعتاً یکی از ابزارهای کارآمد برای ما پول هست که توسط اعضای انعه و خود ما پرداخت میشه. خیلی ممنون.
قربونت برم. بچه ها به من پیام دادم میتونیم جلسه رو ادامه بدیم، اما اجازه بدید جلسه رو ادامه میدیم اما یکی دو دقیقه دیگه ببندیم. حالا نظر منه که چون گفتیم دو ساعت هستش، من فقط نیم دقیقه در مورد نشریات هم صحبت بکنم با کسب اجازه از تمام شما که به من چیز دارید یاد میدید. بچه ها نشریات یه مالکیت معنوی برای انه، نه مال بابای منه نه مال بابای شماست، ارث کسی هم نیست، مالکیتش برای معتاداست. مبالغ بسیار هنگفتی هم هزینه این نشریات شده. سوال نشریات رو دارم جواب میدم. از تهیه کردن منابعش، منبعی که قبول شده، ترجمه شده، ویرایش شده، حروف چینی شده، غلطگیری شده، فیلم و زین گرفته شده، چاپ گرفته شده، نمیدونم مجوز ارشادش گرفته شده، مجوز کتابخونه ملیش گرفته شده، کار حرفه‌ایه، شماره شبا داره، شماره نمیدونم فیپا داره، شماره کل کتابخونه ملی داره و تکثیر میکنه و الان هم انبارش پره. حالا من با یه ارسال یه پی دی اف چه خسارتی رو دارم به خودم میزنم؟ برای یه دوزی کوچیک چقدر دوزی بزرگی دارم انجام میدم و چه خسارتی رو به بچه های نشریات دارم میزنم؟ مالکیتش برای من نیست. توی وبسایت میشه ازشون، از خود دفتر مرکزی و مناطقی هستن که بدن، البته الان نمیدن، اما این یک سوال بسیار مهمیه. اما طی صحبتی که داریوش کرد و جواد به خوبی بهش اشاره کرد و وحید هم حقو به اتمام رسون، اینه که ما به مرور رشد میکنیم، باید صبر بکنیم. بچه های کنفرانس جهانی قراره که در سال آینده برای این کار تصمیم بگیرن. پاکیمون و عشق هست. دم همه تون گرم. تعمل کردید تا الان اینجا بودید. جلسه رو با دعای آرامش تموم میکنیم، اما هستیم. خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت آن دو را بداند. از پشتیبان